چشتون رو با ما به اشتراک میذارید. بنده هم حامد کاظم‌زاده ایرانشهر هستم، مجری برنامه امشب که همکنون ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر به وقت شرق کانادا به تاریخ 23 می 2021 مصادف با دوم خرداد 1400 خورشیدی. امیدواریم که یک گفتگوی مفید و جذابی رو کنار هم داشته باشیم. در همین ابتدا بگم خدمتتون که با اجازه سخنران محترم نشست ضبط خواهد شد، بعدتر در صفحات اجتماعی گروه از جمله یوتیوب، فیسبوک و تلگرام بارگذاری میشه. با اینکه این نکته هم خدمتتون عرض کنم که بخش گفتگو معمولا ضبط نمیشه، فکر کنم امروز هم ضبط نمی‌کنیم، فقط سخنرانی جناب نراقی ضبط خواهد شد. اگر اجازه بدید من دستور جلسه امروز رو خدمتتون اشتراک بگذارم که ببینیم برنامه امروزمون به چه صورت هستش. خب همینطور که ملاحظه می‌فرمایید جلسه امروزمون بعد از صحبت بنده آقای دکتر مجید ناجی معرفی گروه رو چند دقیقه در خدمتشون هستیم تا بقیه دوستانم به ما یواش یواش بپیوندن. سپس ما دو تا ارائه خواهیم داشت از طرف آقای جناب دکتر آرش نراقی، دو تا یعنی یک بحث رو به صورت کلی‌تر گفتگو خواهند کرد. بعد از گفتگو ما با حضار ارائه دومشون رو دارن، بعد دوباره گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت و بعدش هم جنبندی کوتاهو که در خدمت دکتر نراقی خواهیم بود. بعد از اونم اگر فرصت داشته باشیم برمیگردیم به پیشنهادات و یه گفتگوی خودمونی. عرضم به حضورتون که من اگر اجازه بدید پس تریبون رو به دوست خوبم جناب دکتر ناجی بسپارم که خودشون زحمت اصلی رو برای هماهنگی فکری و اجرایی گروه انجام میدن، مخصوصا برای کسانی که اولین بار هست به ما پیوستن فکر کنم توضیحاتشون میتونه خیلی بهشون زاویه دید بده. ما در خدمت شما هستیم جناب دکتر ناجی، میکروفونتون رو آن کنید.
سلام به همگی، خیلی ممنون حامد جان از بابت زحمتی که کشیدید. حالا شما خیلی هم لطف دارم، من همدیگه رو با اسم کوچیک صدا میکنیم و سعی میکنیم با هم خودمونی تر باشیم. خب اگه اجازه بدید من معرفی گروه خیلی کوتاه انجام میدم که گروه گفتگوی اندیشمندانه اتاوا گروهیست که در حدود یک ساله که تشکیل شده. این گروه هدف اصلیش ایجاد یک فضای عمومی است، یک پابلیک اسفیر برای ایجاد اعتماد، بحث و گفتگو و پرسشگری در مورد موضوعات مدرن و بنیادی که این شده یکی از اصلی ترین اهداف ما باشه. خب طرح کلی که ما برای هر جلسه داریم اینه که میایم و سوالات اساسی و مدرن رو انتخاب میکنیم. عموما تا حالا 40-50 انتخاب کردیم. اینها عموما چیزهایی است که ممکن نقاط ضعف ما باشه یا نقاطی باشه که ما ممکن درباره پرسشگری بکنیم. خب برای اینکه بتونیم پرسشگری رو بهتر انجام بدیم با هم یک اهداف رو دنبال میکنیم که از هدفمون اینه که خب برای پرسشگری ما باید مهارت‌های ارتباطیمون رو هم با هم دیگه ارتقا بدیم تا بتونیم با هم اون اعتماد رو بسازیم، مشارکت بهتری داشته باشیم و بتونیم صداهای همدیگه رو از زوایای مختلف درک کنیم. برای خب اینکه بتونیم یک کامن گراندی هم درست کنیم، یک نقطه مشترکی هم همه با هم درست بکنیم که نقاط مختلف به یک موضوع نگاه بکنیم، هدف اینه که ما روش علمی، منطقی و قابل اعتماد پیروی بکنیم تا این مسیرها رو با هم بسازیم. و خب در نهایت هم اینه که ما بتونیم به پرسشگری بپردازیم در مورد موضوعاتی که فکر میکنیم بدیهی و مبرهن هستن ولی خیلی مواقع نیستن و این جرأت پرسشگری رو هم به دست بیاریم، یکی از مهمترین چیزهایی که خب هدف ماست. خب در مورد کامیونیکیشن یا گفتگو ما عموما گفتن بحثی که دنبال میکنیم بحثیست که خب هر شخصی در درون خودش سه تا من داره یا ایگو داره، کودک، بالغ و والد. در هر گفتگوی هر سه اینها وجود دارن. هدف ما این نیست که یک گفتگوی به قول معروف پرنتال چایلد داشته باشیم یا والد کودک داشته باشیم و هدف ما بیشتر داشتن یک گفتگوی بالغ بالغه که بتونیم به صورت دو تا شخص بالغ با هم صحبت بکنیم به طور موازی و بتونیم یک کانال ارتباطی رو بسازیم و از هر گونه کانفلیکتی دوری کنیم و واقعیتش هم قبول بکنیم که هر کدوم از ماها در مورد یک موضوعی میدونیم و در مورد موضوعات دیگه ممکنه که تبحر خاصی نداشته باشیم و نیاز به هم فکری و هم اندیشی داریم. یکی از چیزایی که باز ما اینجا دنبال میکنیم برای هدفمون مدل ریزومی یا ریشه افقی هست که 4 تا هدف داریم که خب یکی از هدف ما اینه که هدفمون ساخت فضای بازه که روابط سلسله مراتبی توش کمتر حاکم باشه و تا حد امکان ازش دوری بکنیم. جایی که خب هدف ما باز اینه که بتونیم پیوندها و ایده هامون رو حتی از جایگاه خودش صحبت بکنه و به هم دیگه دست وصل بکنیم، پیوند بدیم ایده هامون رو، با اینکه به توجه به اینکه دوستانی که اصلا هر کدوم از حوزه‌های متفاوتی هستن و تخصص‌های خودشون رو دارن. و خب باز هم گفتم بدین که کراوات خطی و افق و به قول معروف بالا پایینی رو دنبال بکنیم، دنبال یک شبکه از اتصالات هستیم در حوزه‌های تخصصی گوناگون، بتونیم یک نتورکی با هم بسازیم. و در نهایت بحثی که حالا شده سن دیگه اینه که ما اون سوژه نهایی یا اون ذهنیت نهاییمون اون محصولی است که از این تجربه نشست ها به دست میاریم. این تجربه نشست و اون زمانی که با هم داریم یکی از مهمترین اهداف است که ما دنبال میکنیم. خب در قسمت باز گفتگو سعی میکنیم که با هم گوش دادن فعال رو دنبال بکنیم که خب این گوش دادن فعال شامل 4 تا مرحله است. یکی حضوره، یعنی ما تک تکمون سعی میکنیم، حالا با توجه به اینکه الان زوم هست و چیزای مجازی هست که خب یکم سخته از قسمت فیزیکی است، ولی خب سعی میکنیم که داشته باشیم که در هر جلسه سعی کنیم که حضور فیزیکی و عاطفیمون رو داشته باشیم در جلسه. بعد دنبال کردنه که خب سعی میکنیم که در صحبت ها وقتی که هر کدوم دوستان صحبت میکنن یا سخنران محترم صحبت میکنن، این ارتباطات رو دنبال کردن رو صورت کلامی و غیر کلامی داشته باشیم، یعنی که بتونیم صورت کلامی و غیر کلامی با هم ارتباط برقرار کنیم و از همدیگه سوالات باز بکنیم، یعنی سوالاتی نکنیم که مبحث رو ببنده، و همدیگه رو تشویق بکنیم در این سوال کردن ها، در این صحبت کردن ها، تا این جرأت پرسشگری برام به وجود بیاد و در نهایت هم سکوت رو بتونیم یه لحظاتی پیشه بکنیم تا با اون بحثی که گفتیم و صحبتی که با هم دیگه کردیم بتونیم تعامل بکنیم و صحبت بکنیم در موردش. خب قسمت بعدیش تعامل و بازتابه. خب ما هر گفتگو که با هم داریم بهتره که سعی کنیم تعامل و بازتابی در مورد صحبتی که میشه داشته باشیم، که این عموما شامل اینه که یک بیان مجددی از اون پیام در درون خودمون، در درون فکر خودمون داشته باشیم و ببینیم که آیا ما میتونیم واقعیت و احساس، یعنی هر پیامی هم واقعیت درش هست هم احساس، و هر دوش مهمه، یعنی ما باید بتونیم هم در تمرینی که با هم دیگه انجام بدیم احساس رو هم درک بکنیم، فقط اون فرد رو دنبال نکنیم. و در نهایت چیزی که خب مهمه و سعی میکنیم در اینجا با هم انجام بدیم که قسمت نتورکینگ ما میشه و اون ریزومین ساختنمون میشه، اینه که با درون داده، یعنی که فقط با گوش دادن و تعامل بعض مواقع ما نمیتونیم یک مسئله صحبت بکنیم، بلکه هر کدوم از ماها باید قسمت از تجربه و تخصص خودمون رو هم به اشتراک بگذاریم تا بتونیم به صورت نتورکینگ، به صورت کنار هم بودن در مورد اون موضوع، خصوصا موضوعات مدرن صحبت بکنیم و به یک راه حلی برسیم یا به یک راه حلی نزدیک بشیم. خب برای اجرای گفتگو ما عموما به این شکل اجرای گفتگو رو انجام میدیم که برای هر جلسه یک موضوع رو انتخاب میکنیم. خب در این جلسه برای هر موضوعی یک سخنران و یک خبره‌ای در اون زمینه رو حتما سعی میکنیم که پیدا بکنیم و ازشون دعوت کنیم که لطف بکنن تشریف بیارن که در خدمتشون باشیم. برای اون جلسات تعداد سوال و تعداد منابع فرستاده میشه که خب دوستان بتونن قبل از اون که تشریف بیارن یک آمادگی داشته باشن در مورد اون موضوع. و در نهایت میشه خود جلسه، در زمان گفتگو ما بعد از هر سخنرانی و ارائه یک قسمت گفتگو داریم که دو تا وقت 2 دقیقه‌ای و 30 ثانیه‌ای بهش اختصاص میدیم که حالا حامد جان در صحبت بیشتر خواهد کرد. ما تا حالا همونطور که خدمتتون عرض کردم 13 تا جلسه داشتیم در 2 فصل انسان و شناخت و راه‌های شناخت، که جلسه آخر ما در مورد عقلانیت و معنویت بود که در خدمت جناب دکتر ملکیان بود. در مورد خود گروه ما هم فیسبوک داریم و هم تلگرام، میتونید ما رو در فیسبوک و تلگرام به آدرس @ottawaintellectualdialogue پیدا بکنید یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. همیشه خوشحال میشیم که افراد فرهیخته و علاقه‌مند رو داشته باشیم، در خدمتشون باشیم و از سخنانتون و بازخورانهایی که به ما میدید استفاده بکنیم و لذت ببریم. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنون جناب دکتر نجی. منم اگر اجازه بدید یه اسکرین چیزی رو انجام بدم تا موضوع برگردیم به خود موضوع جلسه امروزمون. همونطور که میدونید مهمون ارجمندمون امروز جناب دکتر آرش نراقی هستن. ایشون درجه دکترای ابتدا درجه درس دکترای داروسازی دارن دانشگاه تهران که سال 1991 اخذ کردن، سپس دکترای فلسفه‌شون رو در سال 2008 از دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا با گرایش اخلاق و فلسفه دین دریافت کردن. آثار متعددی در حوزه اسلام شناسی و عرفان شناسی دارن که حالا شاید بعضیش رو احتمالا ملاحظه فرمودید، اخلاق حقوق بشر یا مجموع مقالات درباره احوال و اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی که به نام آینه جان چاپ شده در نشر نگاه معاصر و بسیاری آثار دیگه، کتاب‌ها، حالا مجموع مقالات ایشون یا مجموع سخنرانی ایشون هم که در وبسایتشون موجود هست، آثار بسیار بی‌بدیلی هستش. دکتر نراقی هم اکنون هم دانشیار دین و فلسفه در کالج موراویان در پنسیلوانیا ایالات متحده هستن. بنده هم شخصا آخرین بار افتخار داشتم که در یکی از جلساتشون در دانشگاه پرینستون در سال 2015 فکر کنم جلسه عرفان آگاهی بود که در خدمتشون باشم. جناب دکتر، ما قبل از جلسه برای بیشتر حضار و دوستانمون عرضم به حضورتون که دو تا مطلب رو به اشتراک گذاشتیم تا قبل از جلسه یه شناخت مقدماتی در مورد موضوع داشته باشن. یکی اون مقاله جناب‌عالیه که حقوق بشر و مسئله نسبیت گرایی فرهنگیه و یکی هم یک مقاله بود که در دانشنامه فلسفه استنفورد در مورد نسبیت گرایی اخلاقی منتشر شده رو به اشتراک گذاشتیم. در حال مهمترین سوالی که میتونیم داشته باشیم به عنوان دانشجوی کمترین در این حوزه از شما اشاره به هست به تعریف نسبیت گرایی اخلاقی چیز از نظر جناب عالی، اهمیت و جذابیت این دیدگاه در چیست، مهمترین دلایلی که فیلسوفان و متخصصان علوم انسانی و اجتماعی چه در ایران چه در جهان اسلام و چه در جهان معاصر از این دیدگاه دارن استفاده میکنن کدومه، آیا نسبیت گرایی اخلاقی موزی قابل دفاع داره در مقابل سایر گرایشات و مهمترین انتقاداتی که بر این دیدگاه هست به چه صورته. شما میتونید با این گفتگو رو، با این موضوعات، با این سوالات گفتگو رو شروع کنید. بعد از اینکه مبحث اول شما تموم شد بقیه دوستان به ما میپیوندن و با یه گفتگو مختصری رو خواهیم داشت. تریبون در اختیار شما هست جناب دکتر.
خواهش میکنم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشبخت و ممنونم که این مجال رو در اختیار من قرار دادید که در خدمت دوستان باشم. موضوع بحث همونطوری که اشاره فرمودید بحثی است درباره نسبیت گرایی اخلاقی. بحث نسبیت گرایی اخلاقی البته سابقه خیلی طولانی داره و در مباحث فلسفه اخلاق جدید هم خصوصا در یک چند دهه اخیر دوباره بازار این بحث کرد شده و در میان اهل نظر تبادل آرا و تعارض آرای فراوانی وجود داره. اون چه که من مایلم در اینجا خدمت دوستان عرض کنم، اولا همون نکاتی که جناب عالی فرمودید آقای کاظم‌زاده اشاره کردن، امیدوارم که دست کم تا حدی پاسخی برای این سوالات و دغدغه‌ها فراهم بشه. این یک نکته. نکته دومم امیدوارم که توضیح بدم که این بحث نسبیت‌گرایی با مباحث جاری در فرهنگ ما خصوصا در حوزه دینشناسی چگونه ارتباط داره. برای که به توضیح که از خواهم کرد، خصوصا در حوزه نواندیشی دینی در دهه‌های اخیر گرایش‌های نسبت به دین شکل گرفته و شکوفا شده است که از یه جهاتی تناسب بیشتری داره با موضع نسبیت‌گرایی در قلمرو اخلاق، یعنی رابطه‌ای وجود داره بین نوع خاصی نگاه به دین و نوع خاصی نگاه به اخلاق که ما بهش نسبیت‌گرایی اخلاقی میگیم. بنابراین مایلم که دست کم به اختصار یه ارتباط بین مباحث دینشناسی ما و مباحث اخلاق شناسی رو هم در اینجا به اختصار عرض کنم. البته همونطوری که خدمت دوستانم گفتم این بحث سابقش خیلی قدیمه. برای مثال در فرهنگ ما منازعه مهمی که بین معتزله و اشاعره در گرفت درباره ماهیت اخلاق یه صورت قدیمی کلاسیک از همین بحث به اصطلاح عینیت گرایی اخلاقی و نسبیت گرایی اخلاقی. حکیمان اشاعره در فرهنگ ما بیشتر قائل به نوعی نسبیت گرایی اخلاقی بودند و حکمای معتزله به نوعی عینیت گرایی اخلاقی باور داشتند، به توضیحی که حالا البته اشاره خواهم کرد. پیش از این که من به طور مشخص درباره نسبیت گرایی اخلاقی بحث بکنم، مایلم توضیح بدم که نسبیت گرایی اخلاقی در خصوصا فلسفه‌های معاصر قرار بوده به کدام مشکل پاسخ بده. مسئله نسبیت گرایی در فرهنگ گذشته برای پاسخ دادن به یه سوال خاص تدارک دیده شده بود، اما در جهان معاصر پرسشی که به بحث نسبیت گرایی دامن میزنه البته تغییر کرده. برای مثال در نزد گذشتگان ما بحث نسبیت گرایی در زیر مجموعه بحث قدرت خداوند مطرح شد. دوستان میدانن از منازعاتی که بین معتزله و اشاعره درگیر بود و در جریان بود، یکی از سوالات این بود که آیا قدرت خداوند مطلق و نامتناهی است یا به حدود و قیودی مقید است. حکیمان اشعری در واقع طرف قدرت مطلق خداوند رو می گرفتن و معتقد بودن که هیچ چیز قدرت خداوند رو محدود نمی کنن. از جمله الزامات و باید و نباید های اخلاقی، به یه معنا خداوند و اراده خداوند مشمول احکام و تکالیف اخلاقی نمی شود. و برای این که و خب البته یه سوالی پیش می آمد، اگر اینطوری باشه آیا باید بگیم که خداوند برای مثال میتونه ظلم بکنه و هیچ اشکالی نداره؟ خداوند میتونه تکلیف مالا یطاق بکنه و اشکالی نداره؟ برای اینکه این مشکلات رو حل بکنن، یعنی این مشکل الهیاتی رو بهش پاسخ بدن، اشاعره معتقد شدن که اصولا چیزی به اسم حسن خلق وجود نداره. چیزی به اسم حسن خلق به مثابه یک امر عینی مستقل از ما در جهان خارج وجود نداره. هیچ چیز از پیش خود در ذات خود نه خوبه نه بده. و به این تعبیر و به این اعتبار، به توضیحی که بعداً عرض خواهم کرد، برای حل یک مشکل الهیاتی، یعنی این مشکل که هم دست قدرت خداوند رو گشوده بدارن و هم در این حال مشکلات انتقادات اخلاقی که به این تصویر از خداوند وارد است رو حل بکنن، اومدن مشکل رو از طریق یک اصلاح فرا اخلاق، یک متافیزیک خاص در باره ماهیت امور اخلاقی تلاش کردن که حلش بکنن. اون متافیزیک چی بود؟ این بود که هیچ چیزی از پیش خودش خوب و بد نیست. برابر این ظلم نه خوب نه بده، قتل نفس نه خوب نه بده، کمک به مستمندان نه خوب نه بده، هیچ چیز در ذات خودش خوب و بد نیست. وقت میپرسیدن خب پس منشأ خوب و بد کجاست؟ میگفتن از خداست. اگر اراده خداوند به امری تعلق بگیره انجام اون کار خوبه، اگر هم تعلق نگیره انجام اون کار بده. به این ترتیب هرچه آن خسرو کند شیرین کند، یعنی خوب و بد مستقل از اراده خداوند وجود خارجی ندارد و هر آن چه که خداوند میکند خوب تلقی میشود. به این ترتیب موضع نسبیت گرایانی که درباره اخلاق در پیش گرفتن به ایشان کمک کرد که صفات خداوند رو در واقع به نحوی که میپسندیدن بتونن ازش دفاع کنن، از تلقی خاصی از صفات الهی دفاع کنن. برای یه سوال الهیاتی داشتن و برای پاسخ به اون سوال الهیاتی تلاش کردند که از طریق طرح نظری نسبیت گرایی اخلاقی اون مشکلات رو حل کنن، یعنی قدرت مطلق خداوند رو به حدود الزامات اخلاقی محدود نکنند و از طرف دیگه خیریت خداوند هم مخدوش و ملک نشود. از طرف دیگه البته ما معتزله رو داشتیم. حکیمان معتزله معتقد بودند که یکی از مهمترین ویژگی‌های خداوند عدالت است و اگر عدالت خداوند مخدوش بشود در واقع خدای در کار نمی‌ماند. بنابراین معتزله معتقد بودند که قدرت خداوند به حدود هم محالات اخلاقی و هم تکالیف محالات منطقی و تکالیف اخلاقی محدود و مقید است. خداوند به ذات و به ضروره اخلاقی است. بنابراین برای اینکه خیریت خداوند و عدالت او را تأمین کنند، قدرت او را محدود کرد. اما سوال این بود که امر خیر چیه که قدرت و اراده خداوند محدود به اون حدوده؟ اینا معتقد بودن که امر خیر صفت ذاتی خود امور است و یه چیزی از پیش خود ذاتن خوب است و اگر این طور باشه خداوند عادل اون کار رو میکنه یا ما رو به انجام اون کار فرمان میده، یا معتقد بودن که فلان امر به ذات خود بد و ناعادلانه است و خدای خیر و خدای عادل به اقتضای ذات خود اون کار رو انجام نمیده یا ما رو از انجام اون نهی میکنه. بنابراین دوباره میبینید در اینجا متاتیکس، یعنی نظریه اخلاقی حکیمان گذشته برای پاسخ به یک سوال الهیاتی بود. یه مشکلی درباره صفات و الهی داشتن، برای حل اون مشکل و برای دفاع از تلقی خاصی که از خداوند عرضه می کردن در نظریهشون در خصوص اخلاق تجدید نظر می کرد. اما مسئله در جهان جدید تغییر کرد. اون نقش محوری و اساسی که الهیات در شکل بخشی به درک ما از اخلاق ایفا می کرد، در جهان جدید علم مدرن ساینس از قرون از قرن 17 و 18 به این طرف که در واقع علم نیوتونی شکل گرفت و رفته رفته عرض کنم که بیولوژی تکامل نظریه تکاملی داروین شکل گرفت و انقلاب علمی که در قلمرو فیزیک و بیولوژی شکل گرفت و در دوره‌های اخیرتر انقلابی که در نوروساینس در علوم به اصطلاح عصب شناسی شکل گرفته، این به اصطلاح تحول بود که معیار و محوری قرار گرفت برای بازاندیشی در درک ما در خصوص ماهیت اخلاق. یعنی در نسبیتگرایی در جهان جدید پاسخی به یک سوال الهیاتی نیست. نسبیتگرایی در جهان جدید برای حل مشکلی است که گوی علم در پیش روی متفکران نهاده است. حالا سوال اینه که اون مشکل چیه که نسبیتگرایان تلاش میکنن که بهش پاسخ بدن. ببینید من بذارید یه به اصطلاح وضعیت فرضی رو برای دوستان اینجا بیان بکنم. فرض کنید که یه کسی میاد و یه فیلم مستندی رو به ما نشون میده. فیلم مستند از یه گروه تروریسته که مثلا فرض کنید که 5 نفر مرد نقابدار با اسلحه های سنگین اینا وارد یه بیمارستان کودکان میشن. فیلم این رو نشون میده. دوربینایی که در بیمارستان نصب شده بود این صحنه رو شکار میکنه که یه گروه 5 نفره مردان مسلح نقابدار وارد بیمارستان کودکان میشن و به بخشایی که کودکان درش بسترین وارد میشن و با اسلحه‌ای که در دست دارن کودکانی رو که در این بیمارستانن به رگبار میبندن و همه رو به خاک و خون میکشن و میکشن و بعد از صحنه میگریزن. این چیزیست که من و شما در این به اصطلاح نوار تصویری مشاهده میکنیم. فرض کنید که ما داریم یه گروه کارگاهی هستیم، میخوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، مقصری که این ماجرا چیان و این جزء قرائن و مدارکیست که پلیس در اختیار ما قرار داده از این دوربین های مدار بسته که در این بیمارستان کار گذاشته شده. وقتی که من و شما این صحنه رو میبینیم، فرض کنید که من شروع میکنم آنچه رو که در این نوار تصویری ضبط شده رو برای شما توضیح میدم. مثلا میگم بله، الان در دقیقه فلان 5 مرد مسلح با لباسهای تماما سیاه با صورت پوشیده در پس نقاب با اسلحه از نوع فلان وارد راهروی بخش اطفال بیمارستان شد. بعد به شما میگم که الان این افراد مسلسلهای خودشون رو به تخت کودکان نشانه رفتن و به سمت اونها شلیک کردن و کودکان یکی یکی در واقع غرق در خون شدن و در جلوی چشم ما کشته شدن. بعد از این که این توصیف رو میکنم برای شما، بعد میگم که چه صحنه دلخراش و چه رفتار شنیع قساوت آمیز ظالمانه و ناروایی. درسته؟ در اینجا من در واقع دارم 2 نوع مختلف گزاره برای شما یا حکم برای شما بیان میکنه. یک دسته گزاره گزارهایی هستند در توصیف صحنه‌ای که در پیش روی ماست. افراد مستعلق با فلان ویژگی‌ها فلان کارا رو کردن و غیره. اما بعدش یه داوری دیگه، یه گزاره دیگری هم در انتها می افزایم و اون گزاره این است که آنچه که در پیش روی ما گذشت، آنچه که ما دیدیم به لحاظ اخلاقی امر بسیار ناپسند، قساوت‌آمیز و بی‌رحمانه بود. درسته؟ بنابراین به یه معنا جهان گفتمان ما در این مثال خاص یا به طور کلی میشه به دو قسمت تقسیمش کرد. یه قسمت از گزاره‌هایی که ما در این جهان گفتمانی خودمون بیان میکنیم ناظر به واقعیاتی از جنس اینه که چند نفر وارد شدن، از جنس اینه که رنگ لباسشون چی بود، نوع اسلحهشون چی بود و غیره. به اصطلاح میگیم گزاره‌های توصیفی، گزاره‌های ناظر به امر واقعا، factual statement. درسته؟ البته اگر فرض کنید که یک نفر به من بگی که شما از کجا میدونید که اینا 5 نفر بودن، من میگم 6 نفر بودن، بگیم خیلی خوب بریم ببینیم، مدارک قرائن رو پیش رو میگذاریم، از تصاویر که از دوربین های مختلف اومده رو کنار هم میگذاریم، مقایسه میکنیم، بعد بر مبنای این قرائن میتونیم مطمئن بشیم که اینا 5 نفر بودن یا 10 نفر بودن. درسته؟ یکی ممکنه بگه که نوع اسلحه اینا مثلا فلان نوع نبوده، اسلحهش از نوع دیگری بوده. میگم خیلی خوب، اگر در این زمینه تردیدی هست، کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثلا فرض کنیم که روی اون صحنه هایی که این افراد مسلح اسلحه های خودشون رو در دست دارن زوم میکنیم، تصویر رو درشت میکنیم و میتونیم نوع اسلحه‌ای رو که به کار بردن تحقیق بکنیم. شما ببینید این نوع گزاره‌ها گزاره‌هایی هستند که شما می‌توانید در اولا یا صادقن یا کاذب، بالاخره این افرادی که اومدن یا 5 نفر بودن یا 10 نفر بودن، یا لباسشون سفید بوده یا سیاه بوده یا یه رنگ دیگه، یا اسلحه‌شون از نوع الف بوده یا نبوده. گزاره‌هایی هستند که یا صادقن یا کاذب، و گزاره‌هایی هستند که شما می‌توانید صدق و کذبشون رو از طریق مشاهده، از طریق بررسی قرائن و شواهدی که در اختیار دارید تحقیق بکنید. این یه دسته از گزاره‌هایی است که ما در جهان گفتاری خودمون باش سر و کار داریم. اما گزاره آخری که دیگری که من در این به اصطلاح سخنانم بهش اشاره کردم از جنس دیگری است. این که آنچه که در پیش روی ما گذشت به لحاظ اخلاقی امر بسیار قساوت‌آمیز، ناگوار، ناپسند و ناروایی بود، کار زشتی بود به لحاظ اخلاقی. خب حالا اگه کسی به من بگه که خب شما کجا فهمیدید که این کار زشته، بیاین این تصاویر رو نگاه کنیم ببینیم، همونطور که رنگ لباس اینا نوع اصلحشون رو میبینیم، زشتیش هم به من نشون بدید، زشتی اخلاقی این رفتار کجا بود؟ شما اگر این فیلم‌ها رو 100 بارم که از اول تا انتها ببینی، ظاهراً پدیده‌ای، صفتی به اسم زشتی شکار این دوربین‌های مداربسته نشده. دوربین‌های مداربسته صفاتی مثل رنگ، مثل شکل، مثل عرض کنم که نوع اسلحه، مثل طول قامت اینا و امثال اینا رو شکار می‌کنه، ثبت می‌کنه. اما اینی که رفتار این افراد زشت بود، زشتی این رفتار، وحشتناکی و قساوت اخلاقی این رفتار به چنگ دوربین های مدار بسته نمیاد. شما در هیچ جا نمیتونید دست بگذارید بگید اینها این صفت صفت زشتی. اگه یکی به من بگه که از کجا فهمیدی که لباسشون سیاه بود، من رو تصویر دست بذارم رو لباس سیاه، میگم این رنگو میبینی، این سیاهه. صفت سیاهی صفتی است که قابل تحقیق است، به تجربه، به حس ما در می آید و شما می تونید صحت و سقم ادعای من رو به این ترتیب تحقیق کنید. اما وقتی به گزاره ها و داوری های اخلاقی می رسیم، گویی در جهان خارج هیچ صفتی متناظر و مطابق با این صفات اخلاقی نیست. زشتیش رو به من نشون بدید، مثلا بدیشو من نشون بدید، خوبیشو نشون بدید. شما حتی اکثر میتونید یه توصیف کاملا فکتوال از آنچه که پیش روتونه بدید، ولی هیچ به اصطلاح خوب و بدی رو شما در صحنه نمیتوانید تشخیص بدید. از اینجاست که بسیار از فیلسوفان معاصر به این جمع‌بندی رسیدن که ما در واقع با دست کم در این سیاق با دو دسته گزاره سر و کار داریم. گزاره‌های ناظر به امور واقع که گاهی وقتا بهشون میگیم گزاره‌های است دار، مثل اینکه این مرد بلند قد است، این اسلحه از فلان نوع است، این گلوله مثلا فرض کنید که موجب سوراخ شدن قلب فلان فرد شد. تمام اینا گزاره های به اصطلاح است دار. اما دسته دیگر گزاره ها گزاره های به اصطلاح ارزشی هستند، گزاره های باید دارند، فلان کار خوب بود یا باید چنان کرد، فلان کار ناروا بود یا نباید چنان کرد. ارجو میکنید اینا گزاره های به اصطلاح نرماتیک، گزاره های تجویزی، گزاره های حالا در قلم رو به دنیای مدرن علم جدید ساینس در واقع متکفل بررسی گزاره های استار بود. یعنی ما در علم کاری که میکنیم توصیف جهان و تلاش میکنیم که داده های از جهان رو گردآوری کنیم و این داده ها رو در قالب فرض کنیم که نظریاتی، تئوری های، فرمول های ریاضی خلاصه و جمع بندی کنیم و روابطی بین این پدیده ها کشف کنیم. بنابراین به نظر میاد که علم یا ساینس قلمرویی که علم و ساینس کار میکند قلمروی گزاره های استار است. اما شما وقتی که به قلمروی اخلاق میرسید، قلم روی اخلاق دغدغه اصلیش خوب و بد است، باید و نباید است. و بنابراین به نظر میاد که جنس گزاره‌هایی که ما در اخلاق باش سر و کار داریم از اساس از نوع دیگری است. گزاره‌های استار به چشم ما، به چشم حواس ما شکار می شود. شما می توانید صدق و کذب این گزاره‌ها رو با مراجعه به تجربه، با مراجعه به مشاهدات میتونید صدق و کذبش رو ارزیابی کنید. اما گزاره های ارزشی، خوب و بددار، گزاره های باید و نباید به نظر میاد که ارزش صدق ندارن. مثلا فرض کنید که من میگم که شما مثلا باید فلان کار رو بکنید، خب این صادق یا کاذب؟ گزاره های امری که صدق و کذب نداره. خب سؤال که برای فیلسوفان و متفکران جهان جدید پیش آمد این بود که رابطه بین این دو اقلیم چیست؟ رابطه بین جهان است‌ها و جهان باید‌ها یا ارزش‌ها چجوری باید اینا رو بفهمیم؟ اینجا شما دو رویکرد مختلف به این جهان گفتمانی دارید. یک رویکرد رو به اصطلاح ما میگیم رویکرد طبیعت‌گرایانه. رویکرد طبیعت‌گرایانه یک به یه معنا به علم یا عقلانیت علم محوریت و حجیت می‌دهد. یعنی می‌گوید که ببینید دانش جدید و درکی که ما از جهان داریم مدیون و مرهون علم است. درک و شناخت ما از واقعیت از علم میاد. درسته؟ یه جور به اصطلاح اتوریتی، اعتبار ویژه علم داره که بقیه امور یه جوری باید همیشه نسبت خودشون رو با علم تعریف بکنن. در میان طبیعت گرایان در واقع ادعا این استش که آنچه که گزاره‌های اخلاقی دانسته می شود یه چیز عجیب و غریب، یه موجود کاملا متفاوت غیر فیزیکی غیر مادی نیستش، یه معمایی نیستش که باید حل بشه. نهایتا ما می توانیم گزاره‌های اخلاقی رو بر مبنای عرض کنم که اصلها توضیح بدیم. توجه میکنیم. بنابراین در اینجا اخلاق یه پدیده مستقلی نیست که واقعیت‌های ویژه خودش رو داشته باشه. جهان یه نوع واقعیت بیشتر نداره. اون واقعیتی که شما در علم و فلسفه دربارش گفتگو می‌کنید. جهان از یک واقعیت بیشتر انباشته نشده. اینجوری نیست که ما یه واقعیت طبیعی داشته باشیم که فیزیک و شیمی و بیولوژی و غیره و روانشناسی و جامعه شناسی دربارش مطالعه می کنن و به ما اطلاعات می دن. و یه واقعیت های از یه جنس دیگر، یه جنس عجیب و غریب مرموز داشته باشیم به اسم واقعیت های اخلاقی که ما نمیتونیم حسشون کنیم، نه تجربهشون بکنیم، نه اندازهشون بگیریم، ولی اونجا هستن و صفات اشیا هن و بنابراین به اصطلاح جهان رو پیچیده میکنیم. اینا در واقع میگن که اون تیغ و اوکام در واقع به ما میگه آقا جهان رو پیچیده نکنیم. اگر شما میتونید گزاره‌های اخلاقی رو بر مبنای همین واقعیت‌هایی که ما در به اصطلاح علوم طبیعی توضیح میدیم توضیح بدید، کار تمام است. لزومی نداره که ما فرض واقعیتی از جنس دیگر بکنیم غیر از واقعیت‌های طبیعی که ما در علوم مورد مطالعه قرار میدیم. به توضیحی که عرض خواهم کرد، نسبیت گرایی در واقع فرزند این روی کرد به مناسبات بین اخلاق و علم است. یعنی نسبیت گرایان تلاش میکنند درکی از اخلاق بدن که با واقعیت‌های طبیعی سازگار، یعنی به اصطلاح یه جوری اخلاق رو تحویل بدن به همین واقعیت‌هایی که در علوم مثل روانشناسی، جامعه شناسی، عرض کنم که بیولوژی و غیر و غیره باید سر و کار داریم. مربلی از نظر این متفکران اخلاق یه هویت مستقل ناظر به یک واقعیت ویژه و از نوع خاصی است. نهایتا اخلاق رو شما میتونید بر مبنای واقعیت هایی که در علوم طبیعی ما باید سر و کار داریم. به توضیحی که عرض خواهم کرد و با دقت بیشتری این رو توضیحش خواهم داد، نسبیت‌گرایان به این اردو تعلق دارند. اما درباره اخلاق فکر کنیم، ما از درون شروع میکنیم. ما خودمون یه درکی از اخلاق داریم، از نظر ما یه چیزای خوب هم یا بدن. ببینید وقتی که شما میگید که ببینید زبان متعارف چجوری کار میکنه، فرض کنید وقتی در این صحنه بیمارستان کودکان که من نقل کردم، وقتی که شما دارید میگید که صحنه رو توصیف میکنید و بعد میگید چه صحنه به لحاظ اخلاقی چقدر زشت و کریه و ناروا بود، شما در واقع دارید صفت خاصی رو به اون صحنه نسبت میدید. میگید اون صحنه بد بود. اون اتفاقی که در اون بخش کودکان در اون بیمارستان رخ داد، اون اتفاق، اون رفتارها بودن که صفت بد بودن و ناروا بودن رو داشتن. یعنی گویی شما دارید از یک صفتی سخن میگید که ویژگی خود اون جهان خارج است، خود اون اتفاقی است که در اون بخش بیمارستان رخ داد. یعنی در واقع شما وقتی میگید که آنچه که در اون بیمارستان رخ داد اخلاقا شنیع بود، در واقع شهود شما میگه این گزاره ناظر به صفت خود اون پدیده است. زشتی، بدی، ناروایی صفت اون پدیده‌ای بود که در اون بخش بیمارستان رخ داد. بنابراین زبان متعارف ما و شهود اخلاقی ما دست کم در بادیه امر بر این فرض بنا شده که آنچه که در اون بخش بیمارستان رخ داد خود اون واقعه صفت بدی رو داشت. یعنی گزاره های اخلاقی ما از بدی یا خوبی، از نیکی یا ناروایی خود پدیده ها حکایت می کنند. بنابراین این گزاره ها مثل گزاره های مثلا فرض کنید که رنگ این لباس سیاه هسته، همونطوری که گزاره رنگ این لباس سیاه هست از یک واقعیتی در جهان خارج حکایت می کنن، این گزاره که عملیات تروریستی که در اون بیمارستان رخ داد قبیح و شنیع بود هم از یک حقیقتی، از یک واقعیتی در جهان خارج حکایت می کنن. بنابراین اخلاق هویت مستقل داره. واقعیت اخلاقی درسته که با واقعیت‌های طبیعی که ما در علوم مقایسه می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم یکی نیست، اما هویت مستقل از آن خود دارد و ما در واقع کاری که باید بکنیم اینه که شهودات اخلاقی خودمون رو جمع‌بندی می‌کنیم و یواش یواش این داده‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، ببینیم بینشون پترن‌های الگوهای تشخیص می‌دیم، ببینیم آیا اصول عام‌تری بر این داوری‌های اخلاقی ما حاکم است یا نه. این گروه دوم کسانی هستند که ما گاهی وقتا بهشون میگیم رئالیست های اخلاقی یا مورال ابجکتیویزم، عینیت گرایی اخلاقی. در فرهنگ گذشته ما اشاعره در واقع مدل اول رو در پیش گرفتن، منتها عرض کردم نه بنا به دلایل طبیعت گرایی و ملاحظات علمی، بنا به دلایل الهیاتی، و معتزله به موضعی که در واقع قائل به نوع استقلال و عرض کنم که خودبسندگی اخلاق بود قائل بودن که به این کمپ و گروه اردوی دوم نزدیک تر. برای این که ببینید این تفاوت البته به حوزه اخلاق محدود نیست و این نکته ای که من مایلم برش تأکید کنم، در قلمرو دین شناسی هم شما با این تفاوت و تمایز روبرو هست. بذارید مثلا مثالی بزنم. شما ببینید مثلا فرض کنید که ما در زبان دینی میگیم که بله خدایی وجود دارد که دعای ما رو میشنود، خدایی وجود دارد که رحمان است و رحیم است، خدایی وجود دارد که با پیامبرش سخن میگوید، جهان آخرتی وجود دارد، در اون جهان آخرت بهشتیست دوزخیست، فرشتگان فرض کنید که بر قلب مؤمنان نازل می شود، همسار این چیزا. تمام این گزاره ها دست کم بر حسب ظاهر دارن از اموری یا کود آن کود واقعیاتی سخن میگن که از جنس واقعیت های طبیعی نیست. مثلا فرشته ها موجوداتی نیستن که من و شما همجوری به تو قدشون اندازه بگیریم، مثلا زیر میکروسکوپ بذاریم ایشون یا از این قبیل. یا مثلا فرض کنید که خداوند رو نمیشه، موجودی نیست که شما بتونید با چشم ببینید، مثلا وارد همکنشی فیزیکی باهاش بشید و غیره. یا اونچه که مثلا در بهشت یا جهنم در دوزخ میگذره اموری نیست که به حواس ما دست کم در این جهانی که ما زندگی میکنیم بیاد. حالا شما نسبت به این گزاره ها دو تا رویکرد میتونید داشته باشید. یه رویکرد رویکرد طبیعت گرایان است. رویکرد طبیعت گرایانه در واقع میگه که ما نهایتاً باید زبان دین در واقع ناظر به یک واقعیت ماورای طبیعی مثل خدا، فرشته، عرض کنم که جن، بهشت، جهنم و غیره نیست. این زبان مثلا فرض کنید که دورکیم، امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی گفت در واقع این به اصطلاح زبان رو دین باوران میگن خدا، ولی در واقع این زبان اشاره به مثلا فرض کنید که جامعه میکنه به طور کلی. یا اگه شما فرویدی باشید میگه وقتی که کسی میگه خدا به من کمک کن، درسته که ظاهر زبان داره میگه که ای خدا، ای موجود ماورای غیر مادی که اون بالا هستی به من کمک کن، ولی در واقع این فرافکنی پدر از کف رفته است که از فرد حمایت میکرده و فرد که بزرگ شده متوجه میشه که این پدر اون سوپرمنی که از او حمایت میکرده نیست، احساس ناامنی میکنه در برابر مخاطرات مرگ، مخاطرات طبیعی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و غیره و دنبال یه فادر فیگر می‌گرده، یه پدر آسمانی می‌گرده و این تعلق و این شوق خودش رو به اون نیروی، به اون پدر از کف رفته فرافکنی می‌کنه به جهان ماورا، به آسمان‌ها. ولی در آسمان کسی نیست. در واقع زبان دینی به واقع حکایت می‌کنه از این شوق ما به حمایت پدری که از کف داده ای. توجه میکنیم. بنابراین در اینجا زبان دینی بسیار یه خورد ظاهرش گول زننده است. شما وقتی به ظاهر زبان فکر میکنی، گویی که این افراد، حتی ممکنه خود گویندگان فکر کنن واقعا دارن از این موجودات ماورایی سخن میگن، اما در واقع زبان دین یه نقش و فانکشن دیگری داره و حالا دینداران بدانند و ندانند، در واقع اصل ماجرا چیز دیگری. توجه میکنم این روی کرده طبیعت گرایان است، یعنی نهایتاً گزاره‌های دینی از هیچ واقعیت مستقل از جهان طبیعت سخن نمیگن. گزاره‌های دینی حالا بسته به نظریه که شما اختیار میکنین، از یکی از همین پدیده‌های طبیعت است که حکایت میکنن، حالا خواه گویندگان و قائلانش بدونن یا ندونن. از اون طرف دین باوران معتقدن که وقتی که اینا دارن عرض کنم که میگن خدایا به من کمک کن، در واقع سخنشون ناظر به یه موجود ماوراییه، دارن راجع به یه عرض کنم که موجود استعلایی که واجد قدرت و علم و غیر و غیر است، دارن درباره اون سخن میگن و از او یاری میطلبن. در اینجا شما ببینید در واقع دین و زبان دینی مستقل است، یعنی زبان دینی حکایت از واقعیتی میکنند که اون واقعیت لزوماً در چنگ طبیعتگرای علمی نمی گنجد. در فرهنگ دین شناسی معاصر ما شاید بهترین نمونه روی کرده طبیعتگرایان به دین در پروژه آقای دکتر عبدالکریم سروشه. سروش در واقع در کاری که میکنه در واقع چند تا پیشفرض داره. یه پیشفرضش که آقا نگاه ما به دین همیشه باید از بیرون باشه، یعنی نقطه آغاز فهم و استدلال درباره دین از بیرون دین آغاز میشود، فرد فارق از تعلقات دینیش به منزله یک ناظر از بیرون به دین نگاه میکنه، اون چه که ایشون ازش یاد میکنه به نگاه برون دینی. در اون اصل دوم ایشون نستش که میگن آه هر چی که در طبیعت هست طبیعی است، در این جهان طبیعت موجودات ماورای طبیعی وجود ندارن، یا اگه بخوان در این طبیعت تصرف کنن بعد از جنس همین عالم خاک، عالم طبیعت، عالم ماده بشن، عالم فیزیکی بشن. البته بعضی مواقع این رو به عنوان اصل روش شناختی میشه تلقی کرد، اما یعنی که شما فرض بکنید که هرچه در طبیعت هست طبیعی است، فرضی که برای مثال دانشمندان میکنن. شما در آزمایشگاهتون وقتی که با یه پدیده تازه معما گونه روبرو میشید نمیگی آه پس اینجا دخالت دست خدا معلوم شد، آشکار شد، شما میگی لابد علت طبیعی داره، اما فعلا بر ما آشکار نیست، تحقیق بیشتری میکنیم تا این علت بر ما کشف بشه. در اینجا شما لزومی نداره نیروهای ماورای طبیعی رو انکار بکنید، ولی به لحاظ روشی میگید این روش ثمر بخشتر است، فرض رو بر این میگذارید. اما در بسیاری از مواقع هم این بسیاری اصل متافیزیکی میشود، یعنی میگیم در جهان طبیعی، در جهان چیزی جز امور طبیعی در کار نیست. وقتی میگیم هر آنچه در طبیعت از طبیعی است، گاهی وقتا معنای متافیزیکی داره، یعنی آقا در این جهان هر چی که از وجودات مادی فیزیکی هستن، چیزی ورا و فرای اونها وجود نداره. وقتی که شما موضع طبیعت گرایانه نسبت به دین اختیار بکنید، چند تا موضع میتونید بگید، یا میتونید لاادری بشید، یعنی بگید که این موضع روش شناختانه، من با صدق و کذب کار ندارم، حالا خدا وجود داره یا نداره، من میخوام ببینم که این زبان دین در زندگی فردی ما، در زندگی اجتماعی ما چه نقشی ایفا میکنه، و همین کار من، این که حالا خدا وجود داره یا نداره من باش کار ندارم، میخوام ببینم باور به خداوند و روح و روان افراد چه تأثیرات مثبت یا منفی داره. باور به خداوند در فرض کنید که ساختار اجتماعی، رابطه میان طبقات، ساخت قدرت چه تأثیرات مثبت و منفی داره. همین، حالا این که خدا واقعا وجود داره، پیغمبر وجود داره، اصلا موضوع بحث من نیست، به اصطلاح من در پرانتز میگذارم. گاهی وقتا شما میگه کاملا موضع اتئیستی اختیار بکنید، مثلا مثل خود فروید، یعنی در واقع بگید که اینا به اصطلاح زبان از جای خود به در رفته، زبان رو دارن اشتباه استفاده میکنن نادانسته، و این افراد به اصطلاح باید درمان بشن، یعنی کسانی که دین دارن باشون چه استدلال کرد باید روان درمانی بشن. اما یه شکل دیگری هم این طبیعت گرایی در حوزه دین میتونه بپذیره که شما در دینشناسی سروش میتونید ببینید. و اون اینه که شما بیایید تمام گزاره‌های به ظاهر فراطبیعی دین رو تفسیر سیمبولیک و نمادین و استعاری بکنید. درون کنید. تعبیری که خود ایشون به کار می‌برن این که زبان آفاقی دین رو انفسی تعبیر می‌کنه. یعنی وقتی که مثلا در کتاب مقدس، در تورات، در قرآن میگه مثلا فرض کنید که جهنم فلان جوره است، بهشت فلان جوره است، فرشتگان فلانند، شما تمام اینا رو استعاری فرض کنید. این بیان نمادینی از یه درس زندگیه برای مثال. یعنی گزاره‌های دینی رو که دست کم در ظاهر ناظر به پدیده‌های فراطبیعی هستن، شما در واقع اینا رو سمبولیک تفسیر بکنید، به اصطلاح تعبیر استعاری بکنید. به همین دلیل هم هستش که به توضیح که باید در جای دیگری مفصلا دربارش گفتگو کنیم، دین شناسی ایشان دست ضد رئالیستی می شود. یعنی گزاره‌های دینی حکایت از یک واقعیت دینی، یک واقعیت ماورایی در جهان خارج نمی کنند، ضد رئالیستی می شود. نقش‌های ریتوالی دارن، نقش‌های دیگری ایفا می کنند. و به توضیحی که عرض خواهم کرد، همین روی کرد طبیعت گرایانه نسبت به دین است که نهایتاً ایشان رو در حوزه اخلاق به نسبیت گرایی اخلاق کشانه. یعنی اینا ریشه‌شون یکسانه. اینی که طبیعت گرایی که ایشان در حوزه دین در پیش گرفتن، نهایتاً در حوزه اخلاق به نسبیت گرایی اخلاقی می انجامه. و اگر کسانی اون به اصطلاح موضع دوم رو که قائل به استقلال عرض کنم که دین از پیش بگیرن، یعنی موضع غیر طبیعت گرایانه در پیش بگیرن، در حوزه اخلاق هم مدلشون به احتمال خیلی زیاد با رئالیسم یا عینیت گرایی اخلاقی سازگارتر است. به هر حال این نکته البته تفصیل بیشتری می‌طلبه، من فقط خواستم به دوستان توجه رو بدم که به هر حال چنین رابطه‌ای بین طبیعت گرایی در حوزه دین و نسبیت گرایی وجود داره و غیر طبیعت گرایی یا عرض کنم که روی کرده استقلالی در حوزه دین و در حوزه اخلاق چون این رابطه‌ای وجود داره. شما یک طبیعت‌گرایی رو در یه جا اختیار بکنید، اگه بخواید کانسیستنت باشید در جاهای دیگر هم لاجرم این موضع رو باید اختیار بکنید. در جاهای دیگر هم هست، در حوزه فلسفه ذهن و غیره هم هست، کارا از بحث ما دور است. خب برابری ما در جهان گفتمانی خودمون با دو دسته گزاره سر و کار داریم، یکی گزاره های است دارن و یکی گزاره های باید دارن. حالا مشکل از کجا آغاز میشه؟ مشکل از اینجا آغاز میشه که در نزد کسانی مثل دیوید هیوم اینا ادعا میکردن که در واقع شما هیچ رابطه منطقی بین است‌ها و بایدها نمی‌بینید. مسئله است و باید رو هیوم مطرحش کرد. برای مثال فرض کنید که من به شما میگم که آرسنیک یک سم بسیار مهلک و کشنده است. خب یک گزاره صادقه، یک گزاره است‌دار صادقه. آرسنیک سم مهلک و کشنده است. یعنی من شما مقدار اندکی از آرسنیک رو بخورید به فاصله کمی جان خواهیم باخت. اما از این که آرسنیک سم کشنده است از توش در نمیاد که ما باید آرسنیک بخوریم یا نباید آرسنیک بخوریم. توجه میکنید؟ برای که فرض کنید که شما کسی باشه که بخواد خودتون رو بکشید، اصلا برنامه ریختید برای خودکشی خودتون، وقتی که این اطلاع رو به شما میدیم که آرسنیک یه سم کشنده است، شما کلا خوشحال میشید. میگی آقا این اصلا همون چیزیست که من به دنبالش میگشتم، بنابراین باید بخورم. ولی اگر شما معتقد باشید که نه، عرض کنم که من میخوام زنده بمانم، در اون صورت نباید آرسنیک رو بخورید. به تعبیری که در اینجا هیون دو نکته مهم رو برای ما گوشزد میکنه. نکته اول اینه که از دل هیچ اصلی منطقاً بایدی در نمیاد. و اگر شما میخواد بایدی در بیاری، باید از درون شما در میاد. بسته به اینکه شما چی میخوایی معلوم شه که چه باید بکنی. فرض کنید که شما تصمیم میگیرید که مثلا فرض کنید که میخواید از تهران برید به کرج. این قصد و نیت شماست که امر درونیه. شما به هر دلیلی تصمیم دارید، مایلید که از تهران برید کرج. بعد من به شما میگم که خیلی خوب، بهترین راهی که شما میخواید از تهران میتونید برید به کرج، نزدیکترین، سیفترین، سریعترین راه عبارت است از اتوبان تهران و کرج. فرض کنید که حرف من درسته. اگر شما به این باور برسید که بهترین راهی که شما را از تهران به کرج میبره اتوبان کرجه و اگر تمایل داشته باشه که از تهران برید به کرج، وقت کار میکنی؟ از دلش در میگه خیلی خوب، من باید اتوبان کرج رو بگیرم تا به کرج برسم. درسته؟ در اینجا باید میگه من باید اتوبان کرج رو در پیش بگیرم. این باید محصول این نیتی است که شما داشتید. یعنی فردا اگه نظر شما تغییر کرد، یعنی گفتید میدین چه نظرم عوض شد، دیگه نمیخوام برم کرج، من نمیتونم گریبانتون رو بگیرم بگم نه شما حتما باید اتوبان کرج رو در پیش بگیری. بگو من اگه میخواستم برم کرج اتوبان کرج رو در پیش میگرفتم، حالا که نظرم عوض شده میخوام برم اوشون فشم، دیگه برای اوشون فشم رفتم که من نباید اتوبان کرج رو در پیش بگیرم. در واقع هیوم گفت وقتی که به این جنبندی میرسه که بایدها، ارزشها از دل واقعیتها در نمیان، سوالی که پس واقعیت ارزشها کجا؟ اگه در جهان بیرون نیستن ریشه این ارزشها در کجاست؟ هیوم گفت معلومه ریشه اینا در درون شماست. این نیات، این تمایلات، این باورهای شماست که نهایتاً امری رو بر شما تکلیف میکند یا تکلیفی رو از شما ثابت میکند. بنابراین ارزش‌ها بخشی از جهان بیرون نیستند. ارزش‌ها انعکاس یا پژواکی هستند از آن چه که در درون شما میگذرد. توجه میکنید؟ اگر درونیات شما تغییر کرد، تمایلات شما تغییر کرد، باورهای شما تغییر کرد، الزامات شما، باید و نبایدها و تکالیفی که بر شما فرض بودن تغییر میکنه. ترجمه میکنیم. هیوم در واقع معتقد بود که تمام بایدها و نبایدها از جمله ارزشها و بایدها و نبایدهای اخلاقی از این نوع. یعنی چیزی در بیرون نیست که بگه شما باید این کار رو بکنی یا نکنی، این کار خوبه یا بده. این ارزشها، تمایلات یا نیات شماست که خوبی و بدی رو به جهان می افزاید. ریشه باید و نباید ها در این جهان است. بنابراین خوب و بد در جهان بیرون نیست، خوب و بد در جهان انسانی است. این یکی از مهمترین تحولاتی بود که در تغییر از جهان کهن به جهان مدرن رخ داد. در نزد حکمای قدیم، نزد بسیاری از اونها، خوب و بد بخشی از ساختار جهان بود. حتی کسانی معتقدن خب ببینید اصلا این که خداوند حکیم و خیر است، خیریتش در این جهان جاری است. یعنی خیریت در به اصطلاح در بن این جهان تنیده شده است، یه بخشی از واقعیت بیرونیه. ما خوب و بد رو کشف میکنیم، اما در جهان مدرن برعکس، ما خوب و بد رو خلق میکنیم، کشف نمیکنیم. خوب و بد فرزند اراده ما هست. درسته؟ خب البته شما این رو چند جور میتونید تفسیر کنید. یه تفسیرش اینه که بگی من به اصطلاح نویسنده یا مؤلف خوب و بد های خودم هم. من خواست من تعیین میکنه که من باید چیکار کنم، تمایلات من تعیین میکنه که من چیکار نباید بکنم. به اصطلاح اینجور تفسیر فردگرایانه یا ایگویستیک، شما اندیویجوالیستیک بیدید از خوب و بد ها. بنابراین خوب و بد چیزی نیست جز خوشایند و بدایند من، اینی که من چیزی رو قبول دارم یا ندارم. اگه چیزی رو بپسندم انجامش برام خوبه، اگه دوست نداشته باشم انجامش برام بده. اگه بخوام فلان کار رو، نیت من، تمایل من اینه که فلان اتفاق بیفته، من باید یه کارهایی بکنم تا اون اتفاق بیفته. اگه نظرم عوض شد دیگه ضرورتی، الزامی، تکلیفی بر من نیست که اون کار رو بکنم. اما شکل شایع تری از این مسئله این است که خوب و بد محصول ارادی فردی نیست. خوب و بد محصول جامعه، تصمیم جمعی یا قرارداد جمعی است که ما در جامعه بشری بهش ملتزم میشیم. یعنی آدم ها دور هم جمع میشن، یه مصالح عمومی دارن، بعد میگن خب برای اینکه اون مصالح عمومی تأمین بشه یه کار رو باید بکنیم، یه کار رو نباید بکنیم. مثلا فرض کنید که ما در جامعهمون یه سری، فرض کنید که من یه مازاد بر تولیدی دارم، یه کشاورزم یه مازاد بر تولیدی دارم، شما یه دامداری یه مازاد بر تولیدی دارید، شما یه پارچه بافی یه مازاد بر تولیدی دارید. حالا ما میخوایم این مازاد بر تولید رو با هم داد و ستد بکنیم که نیازهامون رو برآورده بکنیم. برای ما به یه نظام اقتصادی تجاری قابل اعتماد نیاز داریم. اگه من به شما اعتماد نکنم یا شما به من اعتماد نکنی، خب ما نمیتونیم یه نظام اقتصادی سالم در این جامعه داشته باشیم، بنابراین بقامون به مخاطره میفته. بنابراین دور هم جمع میشیم یا آقا به عهد باید وفا کرد، وفای به عهد واجب است، یه تکلیف اخلاقی از دل قرار داده ما در میاد. درسته؟ در واقع نسبیتگرایی اخلاقی از اینجا شروع میشه. چرا؟ برای اینکه تمایلات افراد از یه فردی به فردی دیگه فرق میکنه. شما ممکنه چیزای مطلوب شما باشه که مطلوب من نیست، یا از یه جامعه‌ای و از یه فرهنگی به فرهنگی دیگه فرق میکنه، چیزای ممکنه محبوب و مورد حاجت یه فرهنگی باشه، در اون فرهنگ خوب تلقی بشه، شما وارد یه فرهنگ دیگری میشی ممکنه بد تلقی بشه. نسبیت‌گرایی فرهنگی یعنی این، یعنی ما نظام‌های حالا نسبیت‌گرایی فرهنگی سطوح مختلفی داره. البته به طور کل شما سه نوع نسبیت‌گرایی اخلاقی رو میتونید از هم متمایز بکنید. یک نوع نسبیت‌گرایی اخلاقی که وقت بهش میگن نسبیت‌گرایی توصیفی یا نسبیت‌گرایی فرهنگی، این خیلی پدیده آشناییه. برای مثال فرض کنید که شما میبینید در یه جامعه خانم‌ها مثلا فرض کنید یه پوشش خاصی دارن، آقایون یه پوشش خاصی دارن. مثلا فرض کنید که شما در افغانستان میبینید خانم‌ها مثلا روبنده میزنن، ولی در امریکا میبینید که هیچ زنی چون این تکلیف الزامی رو برای خودش فرض نمی‌کنه. در بین اسکیموهای قدیم رسم بر این بود که وقتی میهمانی داشتن، این نشانه میهمان نوازی بود که مرد خانواده همسر خودش رو به میزبان عرضه بکنن. اگر میهمان نمیپذیرفت که با همسر این مرد اون شب هم بستر بشه، این اهانت تلقی میشد. که در بین ما چون رسمی وجود نداره. بنابراین نسبیت گرایی فرهنگی و توصیفی به این معناست که شما وقتی که به اقوام مختلف، به فرهنگ‌های مختلف مراجعه میکنید، نوعی تنوع فرهنگی میبینید، نوعی اختلاف نظر در امور خوب و بد میبینید. یک چیزایی که در یه جا خوبه در جای دیگری بد تلقی میشه. غزالی در اون کتاب علی اقتصاد خودش در اونجا مثال میزنه، میگه بین این اعراب بدوی یه رسم و رسومی وجود داشت که برای اونا خوب بود، اما امروز ما در زندگی شهری خودمون چیزا رو بد میتونیم. توجه میکنیم این نوع نسبیتگرایی به نظر میاد که نسبیتگرایی درستی، یعنی بالاخره بله فرهنگ ها تنوع زیادی دارن. البته نسبیتگرایان ادعاشون یه خورده قوی تره، یعنی معتقدن که تنوع به اصطلاح یه نوع تنوع یا یه جور اختلاف نظر بنیادین وجود داره. ترجمه می‌کنم یعنی یه دسته ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی در اینجاست که هیچ جوری این اختلاف رفع شدنی نیست. یعنی اینجوری نیستش که اگه یه خورده اطلاعات بیشتر پیدا کنن نظرشون عوض میشه، یا مثلا در محاسباتی که کردن دچار خطا شدن. نه، ممکنه محاسباتشون درست باشه، اطلاعاتشون درباره جهان کاملا یکی باشه، ولی داوریشون درباره خوب و بد امور متفاوت باشه. بنابراین یه سطح نسبیت‌گرایی به اصطلاح سطح توصیفیه. شما به جوامع مختلف که نظر میکنید، میبینید که در این جوامع البته ارزش‌ها و معیارهای ارزشی متفاوتی وجوده. چیزهای خوب محسوب میشه که در جامعه دیگر بده، چیزهای در جامعه دیگر خوبه که در این جامعه بد محسوب میشه. از اینجا کسانی مثل غزالی در جهان گذشته و نسبیت گرایان در جهان معاصر نتیجه میگیرن که نوع دوم از نسبیت گرایی که گاهی وقتا بهش میگن نسبیت گرایی متافیزیکی یا متاتیکس یا فرا اخلاقی، در واقع میگن نفس این که یه چیزی، یه امر واحد در یک فرهنگ نیکو و در فرهنگ دیگر ناپسنده، نشون میده که خود اون چیز نه خوبه نه بده، خوب و بد در واقع تابع فرهنگ است. اگر چیزی در یک فرهنگی مورد قبول و تصویب اون فرهنگ بود، اون چیز خوبه، اگر مورد تصویب اون فرهنگ نبود، اون چیز بده. به تعبیر دیگه این گزاره که الف خوب است، گزاره خطا و راهزنی است. شما همیشه باید بگید الف خوب است در فلان فرهنگ خاص، الف بد است در فلان فرهنگ خاص. مثلا فرض کنید که الان من به شما بگم که الان اینجا باران میبارد، این گزاره صادق است یا کاذب؟ میگه معلوم نیست، بسته به این داره که اینجا کجا باشه. ترجمه میکنید اگر اینجا مثلا کالیفرنیا باشه، اون جایی باشه که فرض کنید که گوینده مستقر است، خب بله اونجا ممکن گزاره غلط باشه. ولی اگه مثلا فرض کنید که شما در ونکوور باشید، ممکنه که این گزاره درست باشه. برای این گزاره که باران میبارد نه صادق نه کاذبه. شما باید زمینه یا بستر بیان این گزاره رو بگید، میگید باران بارد کجا و کی، زمان و مکانش رو روشن بکنی، وقت در اون زمان و مکان یه گزاره یا صادق یا کاذبه. برای این از نظر نسبیت گرایان در این سر، وقتی میگیم که مثلا فرض کنید که قتل نفس بد است، این گزاره نه صادق نه کاذبه. شما باید بگید در کدوم زمان و در کدوم مکان، در چه فرهنگ. میگیم بردهداری بد است، میگه نه معلوم نیست، در کدوم فرهنگ، در کدوم زمان. این گزاره در فرهنگ امریکایی برای مثال 300 سال قبل، من اکثریت معتقدم که هیچ اشکالی نداره. در فرهنگ خود ما ایرانی ها تا هم زمان قاجار خیلی برده داشتن، ظاهرن هم کسی هیچ اشکالی درش نمیدید. اما امروز اگر کسی برده داشته باشه بد تلقی میشه. بنابراین بردهداری در ذات خودش نه خوبه نه بده. شما وقتی میگید بردهداری بد است، باید بگید در چه زمانی، در چه مکانی، در بستر کدام فرهنگ شما چنین ادعای رو میکنید. اون وقت در اون فرهنگ اگه اون فرهنگ اون امر رو، اون رفتار رو تصویب میکرد، تجویز میکرد، خب البته خوب میشه، اگر نه نه. به تعبیر دیگه شما خوب و بد رو همیشه باید در یک چارچوب معینی از ارزش‌ها تعریف بکنید. مثل این میمونه که مثلا فرض کنید که مثل مفهوم سرعت، مثل مفهوم حرکت، شما میگید که مثلا این مثلا قطار در حال حرکت است. نه این گزاره نه درست نه غلطه. شما باید اون به اصطلاح چارچوب مرجع رو روشن بکنید. بگید نسبت به این چارچوب این در حال حرکته. کاملا ممکنه که نسبت به چارچوب دیگری این قطار در حال توقف باشه. ترجمه می‌کنید. دو تا اتومبیل دارن حرکت میکنن، یکیش زودتر به مقصد میرسه، یکی دیرتر. میگیم این زودتر از این رسید. نه، این گزاره نه درست نه غلطه. شما باید بگید نسبت به کدام عرض کنم که سیستم دارید این رو میسنجید. در یه سیستمی اولی از دومی جلو زده، در یه سیستم دیگری از که شما مقایسه بکنید کاملا ممکن نتیجه متفاوتی بگیرید. برابری وقتی شما میگه گزاره الف، مثلا فرض کنید میگه الف خوب است، شما همیشه این رو باید در متن یه چارچوب فراختر بخوانید. درسته؟ حالا در واقع نسبیت‌گرایان میگن که این چهار چوب‌های مختلفی که شما در فرهنگ‌های مختلف داری، ما هیچ دلیلی نداریم که فکر کنیم که یه چارچوب ارزشی از یه چارچوب ارزشی دیگری بهتر باشه. هیچ معیار فرافرهنگی، معیار عام عینی وجود نداره که شما بر مبناش بگید که این چارچوب الف بهتر از این چارچوب ب. در واقع شما باید حتی اکثر بگید هر دوی اینا به یک اندازه قابل قبول و درستن. درسته. خب اگر شما بپذیرید چارچوب هایی که در متنش داوری های اخلاقی صورت میگیره هر دو میتونن به یک اندازه صحیح، درست و قابل قبول باشن، اون وقت البته شما به نسبیتگرای نوع سوم میرسید که میشه نسبیتگرای تجویزی. نسبیتگرای تجویزی میگه که اگر چیزی برای من خوبه معناش اینست که لزوماً برای همه هم خوبه. چرا؟ برای اینکه من ممکنه که در متن چارچوب الف، چارچوب ارزشی الف، به این چارچوب معتقدن. در این چارچوب الف میگه که کار مثلا فرض کنیم که به کار خوبی باید انجام بدیم. چون من به این چارچوب معتقدم من یه دلیل اخلاقی دارم که کار به را انجام بده. توجه میکنیم؟ یعنی من توی جامعه، توی فرهنگی زندگی میکنم. این فرهنگ یه چارچوب اخلاقی داره. من توی این چارچوبم. داوری های اخلاقی من همه در این چارچوب. این چارچوب مجموعه از اصول و ارزش های اخلاقیه که من درش پرورده شدم و بهش باور دارم. حالا اگر یکی از این اصول گفتش که تو اگر یه فقیری دیدی بهش کمک بکن، من اگه یه فقیری دیدم بر من فرض است، واجب است که به اون فرد مسمن کمک بکنم. اما معناش نیستش که هر کسی هر جای یه فرد مسمن دیدید باید بهش کمک کنه. فرض کنید که یه کس دیگری در یه جامعه مارکسیستی به دنیا آمده و در اون جامعه مارکسیستی ادعا این استش که ببینید اصلا مالکیت یه امر قابل قبولی نیست و بنابراین تو مالک چیزی نیستی که بخوای انفاق بکنی. اصلا این پدیده انفاق، این پدیده جنراسیتی، بخشندگی، این یه اشکال اساسی داره. این سیستم اقتصادی بد داره کار میکنه که یه عده‌ای باید چریتبل باشن، یه عده‌ای باید کار خیر بکنن، به مسمندان کمک بکنن. این خبرها نیستش. در اونجا اصول اخلاق یا به مسمندان نباید کمک کرد. یه جور دیگری شما ممکنه که سیستم شما یه اقتضای دیگری داشته باشه. برای مثال در اونجا شما یه اصل اخلاقی داری که به شما میگه آقا با کمک کردن به مسمندان، بسرا صدقه دادن به مسمندان، شما فقر رو در جامعه دیرپا میکنید. برای این صدقه ندید. در اون سیستم، در سیستم دوم، این فرد وقتی فرد مسمندی رو ببینه تکلیف اخلاقی برای کمک کردن به اون فرد نیازمند رو نداره. بنابراین درسته که در نظام، در چارچوب ارزشی الف من مکلفم که کار ب رو انجام بدم، اما نمیتوانم کس دیگری رو که در یه چارچوب دیگریه بهش بگم تو هم باید این کار رو بکنی یا تو نباید فلان کار رو بکنی. یعنی در واقع اصول اخلاقی به نحوه یکسان بر همه قابل اطلاق نیست. چیزی که برای یک نفر خوب و قابل توصیه و تجویز است لزوماً برای دیگران قابل توصیه و تجویز نیست. این در واقع سه نوع نسبیتگرایی که شما می توانید اصلا تشخیص بدید. همونطور که عرض کردم نسبیتگرایی اول در واقع این که فرهنگ های مختلف ارزش ها و معیارهای اخلاقی متنوعی دارن تا حد زیادی قابل قبوله. حالا البته درباره چند و چونش و دایره تفاوت، میزان تفاوت البته بحثه، ولی کمابیش فرض کنید که کسی رو بپذیره. اما نسبیتگرای دوم و سوم هم که مهمه. نسبیتگرای دوم که میگه که در واقع خود خوب و بد تابع فرهنگه. خوب و بد همیشه در یه چارچوب ارزشی خاص معنا داره و ما چارچوب های ارزشی رقیب و بدیلی داریم که با هم قابل جمع نیستن و همشون به یک اندازه قابل قبول و صادقن. اگر بشه از صفقش سخن گفت. درسته؟ و به محض این که شما این تنوع رو میپذیرید، یعنی خوب و بد بودن رو نسبی میکنید در قیاس با این چارچوب های که به یک اندازه موجه و معقولن، البته اون وقت شما دیگه توصیه های اخلاقی هم به راحتی نمیتونید بکنید. یعنی دایره اطلاق اصول اخلاقی خیلی خیلی محدود خواهد شد. شما نمیتونید دیگران رو بگید که این کار رو که من میکنم شما باید بکنید، یا اون کاری که شما میکنید من هم با باید بکنم. تشویق و تحذیرهای اخلاقی البته محدود میشه دامنش. یکی از مهمترین دلایلی که افراد رو قانع میکنه به نسبیت‌گرایی، همونطور که عرض کردم، مسئله تنوع و عدم توافق است. یعنی میگم که بهترین توجیهی که ما میتونیم برای تنوع ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف به اختلاف نظر به اصطلاح فروناکاستنی در بین فرهنگ‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف، بهترین تفسیرش اینه که بگیم اصلا خود خوب و بد تابع فرهنگ است. یه چیزی خوب است اگر و فقط اگر توسط اون جامعه، اون فرهنگ مورد قبول باشه، و اگر اون فرهنگ نپسندن اون هم بد تلقی خواهد شد. این استدلال البته اشکالی داره. اشکالش اینه که به لحاظ منطقی استدلال درستی نیست. چرا؟ برای اینکه شما ببینید، ما همه میدونیم که فرهنگ های مختلف، برای مثال درباره شکل زمین، داوری های مختلفی دارن. بعضی از فرهنگ ها حتی همین امروز گروه های از آدم ها هستن که معتقدن که شکل زمین صافه، زمین فلته. بعضی ها معتقدن نه، زمین کرویه. نفس این که افراد باورهای مختلف یا اختلاف نظر درباره شکل زمین دارن، معناش این است که شکل زمین تابع نظر این افراده و شما از یه جامعه به یه جامعه، از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه بری، شکل زمین عوض میشه. این استدلال در صورتی درسته که شما معتقد باشید به اون چه که به اصطلاح ما میگیم به اصطلاح ضد واقع گرایی، یعنی معتقد باشید که به اصطلاح واقع گرای اخلاقی، این ایده که واقعیات یا حقایق اخلاقی مستقلی وجود دارن، این ایده کاذب نادرسته. برای که اگر شما معتقد باشید که واقعیت های اخلاقی مستقل از ما وجود دارن، وقتی ما سرشون اختلاف نظر داریم، حداکثر معنیش اینه که یه گروه راست میگه، گروه اشتباه میکنه. اینایی که میگن که یه گروه میگه زمین گرد است، یه ده میگن زمین مسطح است، حداقل یکیشون اشتباه میکنه، هر دوشون نمیتونن درست بگن. و به صرف این که شما چون این اختلاف نظری داری، نشان نمیدهد که پس شکل زمین از یک گروه به گروه دیگر فرق میکنه. در مورد اخلاق هم همینه. صرف این که اجتماعات مختلف، فرهنگ‌های مختلف درباره خوب و بد امور داوری‌های مختلفی دارن، ارزش‌های مختلفی دارن، از نفس این تنوع و تکثر در ارزش‌ها و باورها درباره خوب و بد نتیجه نمیشه که پس خوب و بد هم تابع این فرهنگ هاست. مگر اینکه شما معتقد باشید که اساساً واقعیت اخلاقی مستقل از ما وجود نداره، که این البته بحث دیگری است. یکی از دلایل دیگری هم که البته نسبیت‌گرایی رو برای قائلانش جذاب میکنه و اصولاً ایده جذابش میکنه، رابطه بین نسبیت‌گرایی و مداراگریه. و ما خصوصا در جهانی زندگی میکنیم که آدم ها به هم پیوسته شدن، در کنار هم زندگی میکنن، و این مهمه که افراد بتوانند در صلح و در آرامش در کنار دیگر زندگی کنند. و هرچقدر که ما با همدیگر درامیخته تر میشویم، هرچقدر که این نظام ارتباطی ما رو به هم نزدیک تر میکنه، تماس ما با یکدیگر بیشتر میشه و بیشتر در معرض تفاوت هامون قرار میگیریم. تو وقتی از هم دوریم که خب دوری و دوستیه، اما وقتی شما به هم نزدیک میشید، اختلافات رفته رفته تفاوت ها چشمگیر میشوند. و در این شرایط است که هر چقدر که افراد نرمتر، مدارا خوبتر باشند، البته میتوانند زندگی پر آرامشتر و صلح‌آمیزتری داشته باشند. به نظر میاد که اگر شما معتقد باشید که آنچه که برای من خوب است لزوماً برای دیگران خوب نیست، و بنابراین اون چه که تکلیف منه لزوماً برای دیگران انجامش فرض نیست، وقتی میبینید دیگران به سبک و سیاقی متفاوت از شما زندگی میکنن، به نظر میاد که شما زمینه تحمل و مداراتون بیشتر خواهد شد، بهتر اونا رو میتونید بپذیرید، بهتر میتونید باش کنار بیاید. بنا نیست همه مطابق ارزش‌هایی که من میپسندم و باور دارم زندگی بکنن. به معنا تنوعی در سبک‌های زندگی و ارزش‌های زندگی و بایدها و نبایدها و تکالیف رو بهتر به رسمیت می‌شناسیم. این ایده تحقیقات نشون میده که اتفاقاً به لحاظ روانشناسانه ظاهراً بیراه نیست. یعنی به لحاظ روانشناسانه کسانی که به نسبیت‌گرای اخلاقی معتقدن، این افراد آستانه تحمل و مداراگریشون با دیگرانی که متفاوت از اونها هستن بالاتره. اهل تسامح و مدارا خویی هستن. اما به لحاظ منطقی واقعش اینه که چون این نتیجه بر نمیاد. یعنی شما نمیتونید بگید که نسبیت یکی از امتیازات نسبیتگرایی دست که به مداراگری انجامد. برای اینکه نسبیگرایی اتفاقا کاملا ممکن است که به خشونت و عدم تسامح دامن بزنید. چرا؟ شما یه فرهنگ الف رو در نظر بگیرید و فرهنگ ب رو. فرض کنید که اینا نسبیتگران. یعنی معتقدن اگر یه چیزی در یه فرهنگ مقبول و مصوب باشه، مورد تصویب باشه، اون چیز خوبه. حالا در فرهنگ من مداراگری خیلی خوبه، یعنی جامعه پذیرای مداراگریه، بنابراین من اهل مدارام، فرهنگ‌های دیگر تحمل. اما حالا فرض کنید فرهنگ همسایه من در اون فرهنگ معتقد باشن که شما اگر با افرادی که درون گروه شما باید مدارا بکنید، اما با افرادی که بیرون از گروه شما هیچ لزومی نداره که مدارا بکنید. در این صورت اگر این ارزش مورد قبول افراد باشه و این افراد شروع کنن به بیرونی ها به فرهنگ های اطراف خودشون تعرض بکنن، بر مبنای چارچوب فرهنگی خودشون کار بدی نمی کنن. برای این دشواره که شما بتونید سرزنششون کنید به خاطر کاری که می کنن. یعنی اونا رو به خاطر کار خوبی که می کنن باید نکوهش بکنید. این خیلی معنا نداره. یعنی گویی نسبیتگرایی به اونها جواز نامداراگری و تندخویی و بدخویی با فرهنگ های رقیب و بدیل رو فراهم میکنه. بنابراین این ایده که عرض کنم که ما باید نسبیتگرا بشیم برای اینکه نسبیتگرایی مشوق مداراگری در میان ماست، به نظرم گرچه به لحاظ روانشناسانه به نظر حقیقتی درش نهفته است، ولی به لحاظ نظری و منطقی کاملا ممکن است که زمین ساز خشونت و بدخویی و تندخویی با فرهنگ های دیگه باشه. یکی دیگه از مهمترین استدلال هایی که درباره برای نسبیت گرایی میشه این استش که شما فقط در صورتی میتونید دیگران رو ملزم به انجام کاری بکنی که اون فرد دلایل کافی برای انجام اون کار داشته باشه. چرا؟ برای اینکه فرض کنید که من معتقدم که حجاب مایه عقب ماندگی زنان است و بعد بگم که این خانمایی که حجاب دارن نمیفهمن، عوامن و به زور باید وادارشون کرد که حجاب از سر بردارن. در اینجا من به اصطلاح فاعلیت اون گروه رو، اون زنان رو به رسمیت نمیشناسم. باشون مثل افراد صغیر برخورد میکنم. این یه بحثه که شما شرایطی در جامعه فراهم کنید که افراد پوشش واقعا بتوانند، پوششی رو که خود میپسندن و به اختیار خود انتخاب بکنن. این یه بحث دیگریه که شما به ضرب زور و تازیانه افراد رو وادار بکنید که عرض کنم که رفتار خودشون رو تغییر بدن و مطابق آنچه که شما درست میدانی عمل بکنن. در واقع نسبیتگرایان میگن که شما در صورتی میتوانید دیگران رو به واقع برانگیزید که کاری رو بکنن که اونا دلایل کافی برای انجام اون کار، دلایل قانع کننده برای اون کار داشته باشن. درسته؟ یعنی شما باید راهی پیدا کنید که دیگران رو به انجام اون کار به نحو خودجوش برانگیزانید. به بحث این که شما این حرف رو میزنید و سوال این میشه خب ما چجوری میتونیم افراد رو به انجام این کار بر بیانگیزیم؟ برای مثال تشویقشون کنیم که مثلا فرض کنیم که خانم‌ها حجابشون رو مثلا بردارن، به جای اینکه پاسبان بذاریم سر هر چهار راه که به زور مثلا حجاب زنان رو از سرشون بکنه، شرایط ایجاد کنیم که زنان خود تشویق بشن که عرض کنم که حجابشون رو بردارن یا لباسی رو که میپسندن اختیار بکنن. در اینجا نسبیت گرایان میگن که ببینید مکانیسم به اصطلاح انگیزه مندی درونی، همونطور که عرض کردم در نگاه هیومی، انگیزه ها از درون میان، باید و نباید ها از درون میان. شما اگر بتوانید در روانشناسی رو روانشناسی افراد کار کنید، افراد نیات، تمایلات یا باورهاشون عوض بشه، خود اون در واقع باعث میشه که رفتارهای این افراد تغییر کنه. یعنی شما وقتی که چارچوب این افراد تغییر میکنه، این افراد انگیزه کافی پیدا میکنن که رفتار خودشون رو تغییر بدن. بنابراین اصول اخلاقی صرف به تنهایی میتونه فرد رو بر بیانگیزه که عرض کنم که کاری رو انجام بده، به زورم نمیشه کرد. بنابراین بهترین کار اینه که شما تلاش کنید از طریق عرض کنم که روانشناسی فرد، از طریق تغییر در تمایلات، نیات یا باورهای او، در واقع اون فرد رو به انجام این کار بر بیانگیزید. به هر حال بنابراین شما ببینید تنوع ادیان، بحث مدارا و اینکه چجوری نسبت گرایی به شما راهی نشون میده که انگیزه ایجاد بکنید برای رفتارهای مقبول در جامعه، اینا نشانه هایی است که به شما کمک میکنه که نسبت گرایی رو امر مقبولی بدانید. و از طرف دیگه شما اگر توجه کنید ببینید کاملا طبیعت گرایی رو میبینید. در اینجا چیزی به اسم واقعیت اخلاقی وجود نداره. امر اخلاقی همون به اصطلاح توافق اجتماعی میشه که جامعه شناس برای امثال میتونه تشخیصش بده. بنابراین وقتی ما میگیم که فلان کار خوب است، ما به یه صفت عجیب و غریب غیر طبیعی که با کمراهامون نمیتونیم شکارش کنیم ارجاع نمیدیم. وقتی میگیم فلان چیز خوب است، یعنی این جامعه، این فرهنگ اون کار رو پسندیده است و تجویز کرده. همین یه پدیده عجیب و غریبی نیست که جامعه شناس یا روانشناس میتونه برای شما توضیح بده که افراد چرا به این شیوه عمل میکنن، چرا خود رو ملزم میدونن که کار الف رو بکنن و نه کار ب رو. وقتی شما میتونید از طریق روانشناسی یا جامعه شناسی یا مردم شناسی این رفتارها رو توضیح بدید، دیگه لزومی نداره که یه واقعیت عرض کنم که غیر طبیعی یا فراطبیعی رو مفروض بگیرید. اما نسبیت گرایی همطور که دیدید اشکالاتی هم داره. من به بعضی از اشکالاتش اینجا اشاره کردم. یکی از مهمترین اشکالات نسبیت گرایی اینه که به نظر میاد که اهمیت اخلاق رو کاهش میده. ببینید وقتی که من میگم که مثلا نقض حقوق بشر کار ناروایی است، وقتی اینو میگم در واقع امیدوارم که با گفتن این فرد کسانی که در فرهنگ‌های دیگر هم حقوق اساسی شهروندان اعضای خودشون رو نقض می‌کنند، وقتی استدلال من رو می‌شنوند قانع بشن که نقض حقوق بشر کار نادرستی است یا از کاری که می‌کنن شرمنده بشن. ولی شما نسبیت گرای اخلاقی رو بپذیرید، بسیار دشوار می‌تونید افرادی رو که در فرهنگ‌های دیگر زندگی میکنن مورد نقد قرار بدید، رفتارهاشون رو مورد انتقاد قرار بدید. یا وقتی که میگید که مثلا فرض کنید که اینی که شما یه دختر مثلا 8 ساله 9 ساله رو در دوران کودکیش وادار میکنید که شوهر بکنه، این کار بدیه، فرهنگ هایی که این کار رو میکنن کار ناروایی میکنن. قدرت استدلال شما و اهمیت این تکلیف حکم اخلاقی شما در با فرض نسبیت گرای اخلاقی به شدت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه طرف مقابل میگه که آقا در چارچوب ارزشی که ما در زندگی میکنیم کار هیچ اشکالی نداره، و مطابق نظر نسبیت گرایانه‌ای که شما ازش دفاع میکنی ما کار بد نمیکنی، چون این مسبب فرهنگ ماست. به ما میگه دختران مثلا 9 ساله رو میشه شوهرشون داد و ما هم شوهرشون بدیم. ما رو نمیتونید به خاطر کاری که در چارچوب فرهنگ ما نیک تلقی میشود مورد انتقاد و نکوهش قرار بدید یا به ما توصیه کنید که به نحوی عمل بکنیم که با سیدن دستگاه ما نمیخوره. شما وقتی به من میگید که نه دختر 9 ساله رو نباید شوهر داد، من میگم چرا؟ شما از یه دستگاه دیگری برای من استدلال میارید که برای من مقبول نیست. بنابراین از من میخواد که رفتارم رو بدون این که دلیل قانع کننده ای داشته باشم تغییر بدم و این در واقع تحمیل نظر است. به این ترتیب شما کاملا ممکن است که راه رو باز کنید برای توجیه ظلم. من دیدید که بسیاری از این دولت‌های خودکامه که حقوق شهروندان خودشون رو نقض میکنن در داخل کشور خودشون ابسولوتیستن، یعنی میگن ارزش‌های اخلاقی مطلقه و باید عمل کرد. اما همین افراد وقتی میگن در سازمان ملل همشون رلاتیویست میشن، نسبیت‌گرا میشن، میگن ارزش‌های هر فرهنگی باید محترم باشه، ارزش‌های فرهنگ با فرهنگ دیگه فرق میکنه، اینی که شما میگی تو فرهنگ شما ممکنه خوب باشه اما در فرهنگ ما بد باشه. مثلا فرض کنید وقتی پای حقوق اقلیت‌های جنسی در میان آمد، کشورهای عضو اون سازمان اسلامی، کنفرانس اسلامی که در سازمان ملل بودن، تمامشون استدلال رو کردن. مثلا در فرهنگ شما این خوبه اما در فرهنگ ما بده و شما نمیتونین ارزش‌های فرهنگ خودتون رو به ارزش‌های فرهنگ ما، یعنی بر فرهنگ ما تحمیل بکنید. دقیقا این استدلال رو کردن، یعنی نسبیت‌گرایی در مورد حقوق زنان همین استدلال رو میکنن. یعنی نسبیت‌گرایی فرهنگی کاملا ممکن است که محملی فراهم بکنه برای توجیه ظلم یا اجحاف حقوق اساسی شهروندان. شما هیچ راهی ندارید با نسبیت‌گرایی فرهنگی بگید یه فرهنگی، یه نظام، یه رفتاری بهتر از رفتار دیگری. مثلا فرض کنید در فرهنگ‌های بسیار از فرهنگ‌های آفریقایی ختنه زنان صورت می‌گیره. خب این ختنه زنان به سلامت جسمی زنان، به سلامت روانی این دختران نوجوان و خردسال آسیب‌های جدی می‌زنه. ولی اگه شما نسبت‌گرای فرهنگی باشید، حق ندارید بگید که آقا این کار رو نکنید. شما می‌تونید بگید از نظر فرهنگ من این کار نارواست، من عرضم تمام است تقریبا. شما حد اکثر ممکن بگی از نظر فرهنگ من این کار نارواست، ولی اینکه از نظر فرهنگ شما این کار نارواست هیچ الزامی برای کسی که در ارزش‌های در چارچوب ارزشی شما شریک نیست فراهم نمی کنه. برابر این شما هیچ وقت نمیتونید در واقع داوری کنید بین دو نظام اخلاقی. و نسبیت‌گرای اخلاقی بعضی از اموری رو که واقعا به لحاظ اخلاقی از نظر ما شنیع است، نارواست، کاملا میتونه جواز بهش بده. مشروط بر این که یک کامیونیتی یا اعضای کامیونیتی دور هم جمع شن اون رو در واقع مورد تصویب قرار بدن. یکی دیگر از مشکلات عرض کنم که نسبیت‌گرایی فرهنگی هم این استش که در واقع شما در چارچوب نسبیت‌گرای اخلاقی امر اصلاح اخلاقی کار خیلی دشواری خواهد شد. چرا؟ ببینید فرض کنید که در جامعه امروز امریکا خب زنان حقوق زیادی کسب کردن که 100 سال پیش 200 سال پیش نداشتن. بسیار از ما معتقدیم که این جامعه از این جهت به لحاظ اخلاقی پیشرفت کرده. یا در این جامعه که بردهداری و تبعیض نژادی قوامی کرده، بردهداری لغو شده، حساسیت نسبت به تبعیض‌های نژادی بیشتر شده. به یه معنا ما راه بلندی رو طی کردیم. در جامعه ما، میگم جامعه امریکایی که من الان در زندگی میکنم، در جامعه ایرانی هم همینطور. مثلا فرض کنیم که این ساختار مرد سالاری که در جامعه ماست در خیلی جهات مورد چالش قرار گرفته. ما اینا رو نوعی پیشرفت تلقی میکنیم، اینکه زنان حق رأی پیدا کردن، نوعی پیشرفت اخلاقی تلقی میکنیم. اما با فرض نسبیت‌گرای اخلاقی بسیار دشوار بشه از پیشرفت اخلاقی دفاع کرد. برای که اون زمانی که جامعه معتقد بود که زنان نباید حق رأی داشته باشن، اون کار در اون چارچوب خوب بوده، الان هم خوبه. شما در بهترین حالت از خوب به حالت خوب اومدید، این که پیشرفت اخلاقی نمیشه. و اگر اینطور باشه اصلاح اخلاقی در جامعه هم کار دشواری خواهد بود. برای اینکه مصلحان در واقع همون چارچوب‌های اخلاقی رو که ما در متنش خوب و بد رو تعریف می‌کنیم در واقع به چالش می‌کشن. یعنی اون چیزی که شما تا کنون خوب می‌دانستید کار ناروایی، شما صدها سال برده داشتید، این کار بدیه، نباید این کار رو کرد. یک کسی مثل مارتین لوتر کینگ برای مثال در این فرهنگ، خب در داخل این فرهنگ بود و در داخل این فرهنگ امری رو که خیلی ها پذیرفته بودن مورد انتقاد قرار میداد. ولی اگر شما نسبت گرایی رو بپذیری، فرد مبنایی نداره. اگر جامعه در واقع این رفتار رو میپسندد، جامعه کار بدی نمی کنه که لازم باشه اصلاح بشه. بنابراین توجیه فرایند اصلاح اخلاقی جامعه و پیشرفت اخلاقی هم البته دشوار خواهد شد. اما در این حال این نکته را من اضافه بکنم که نسبیت‌گرایی اخلاقی، فرهنگی و اخلاقی این حس رو داره که به ما هشدار میده که مبادا فرض کنیم که تمام اون چه رو که ما میپسندیم و درست میدونیم مطلق است و در واقع بر مبنای معیارهای عقلانی مطلق بنا شده. ما باید بسیار ذهن گشوده داشته باشیم و این آمادگی رو داشته باشیم که باورهای خودمون رو مورد چالش قرار بدیم و این خود برتربینی اخلاقی نداشته باشیم. یعنی که فکر کنیم آنچه را که ما میپسندیم و درست میدانیم ارزش‌های مطلق است و بقیه باید با ارزش‌های ما خودشون رو هماهنگ کنند. اون چه که به نظر من برای نوعی انعطاف رو به ما ما رو به سمت نوعی انعطاف تشویق میکنه که به نظر من میتوانه سازنده باشه. اما به توضیحی که عرض کردم به نظر من میاد که نسبت‌گرایی اخلاقی دشواری های جدی داره و در فرهنگ امروز ما هم که شما میبینید جریانات نواندیشی دینی ما به سمت نوعی نسبت‌گرایی اخلاقی رفتن، گرچه این پیامد اون طبیعت‌گرایی است که در حوزه دین به کار بردن، ولی من به نظرم میاد که در مسیر نادرستی هم در قلم رو بدین و هم در حوزه اخلاق پیشرفت است که البته باید در ورش سپلدن گفته بود کرد. خب از حاجو دوستان سپاسگزارم. بخش گرایز منم کمی به درازا کشید. متشکرم. حالا نکات خیلی خوبی دوستان گفتن و ممنونم و به نظرم نکات درستیه که پاسخ دادن بهش لزوماً آسان هم نیست. ببینید در اینجا من البته وارد بحث تعریف اخلاق نشدم به این دلیل ساده که تعریف اخلاق کار خیلی دشواریه و من مطمئن نیستم که ما بتونیم یه تعریفی از اخلاق بدیم که به اصطلاح مرزی و طرفین باشه، افراد بتونن روش توافق بکنن. من دلیل بود که من فرضم این بود که پیشنهادم اینه که به جای اینکه بیایم فعلا راجع به تعریف اخلاق سخن بگیم، بیایم راجع به اصولی که ما اخلاقی میدونیم بحث بکنیم. یعنی ببینید یه وقت از شما میگید که معیار مثلا تعریف معناداری چیه؟ خب واقعا تعریف معناداری کار خیلی دشواریه. ما میتونیم کار پژوهش رو با ارجاع به گزاره‌هایی که ما غالبا معتقدیم که عموما معتقدیم که معنادارن آغاز بکنیم. یعنی به جای اینکه بیایم تعریف معناداری بدیم، کارمون رو از مطالعه گزاره‌هایی که قبول داریم معنادارند آغاز بکنیم. در مورد پژوهش‌های اخلاق به نظرم میشه این کار کرد. در این حال که به نظرم پرسش درباره ماهیت اخلاق پرسش مهمیه، ولی شما میتونید به طور موقت یه تعریف کاربردی رو بر مبنای مصادیقی که آشکارا اخلاقی‌ان در پیش بگیرید. بعد البته با مطالعه مصادیق تعریفتون از اخلاق رو هم به تدریج تدقیق بکنید. کاری که مثلا ما در علم میکنیم دیگه، شما یه فرضیه میدی که با قرائنی که کما بیش در اختیار داریم سازگاره، بعد البته با تناسب پیچیدگی قرائن تازه‌ای که در پیش میاد شما فرضیتون رو جرح و تعدیلش میکنید. بنابراین پیشنهاد من اینه که دست کم برای این بحث ما میتونیم از تعریف اخلاق صرف نظر کنیم، برای اینکه نسبیت‌گرایی باشه این فرض آغاز میشه که بالاخره یه سری اصول اخلاقی وجود داره که از اصول غیر اخلاقی متمایزن. شاید یکی از جایی که این تمایز البته مهم باشه، یکی تمایز بین اصول اخلاقی و اصول به اصطلاح ناظر به امر واقع یعنی factual statement ها هستن که دست کم شما شهودن میتونید تفاوتش رو درک بکنید. مثلا این گزاره که رنگ این مثلا فرض کنید که مثلا چمن سبز است، یا مثلا فرض کنید که طول این شی 20 سانتی متر است. اینا صفاتی است که در واقع گزاره هایی است که ناظر به امر واقع. اما وقتی میگیم که فرض کنید که فلانی مرد خوبی است، کاری که او کرد به لحاظ اخلاقی مثلا کار شریفی بود، امثال اینا، در اینجا ما در واقع یه جور داوری ارزشی داریم میکنیم که لزوماً و به سادگی شما نمیتونید از طریق مشاهدات و تجربه های حسی دربارشون داوری بکنید و بسنجیدشون. اما یه تفکیک دیگری هم ما باید بکنیم که یکی از دوستان بهش اشاره کردم و مسئله رسم و رسوم است. ببینید این نکته مهمیه که از نظر نسبیت‌گرایان واقعا تمایز جدی بین آداب و رسوم و ارزش‌های اخلاقی نیست، برای اینکه ارزش‌های اخلاقی هم بخشی از سنت و آداب و رسوم هست. اما شما ممکنه که در بادیه امر بتونید تمایز بین سنن و آداب و رسوم از یک سو و ارزش‌های اخلاقی از سوی دیگر انجام بدید. ببینید در بسیاری از مواقع وقتی ما در متن یک جامعه زندگی می‌کنیم، در یک فضای خاصی رشد می‌کنیم، در یک جامعه خاصی، یه چیزایی در اون جامعه مرسوم است، مثل لحظه لباس پوشیدن، غذایی که می‌خوریم، موسیقی که گوش می‌دیم، سازی که می‌زنیم، شوخی‌هایی که می‌کنیم و غیره، که خیلی خیلی به اصطلاح کمک می‌کنه که افرادی که در اون جامعه همدیگر رو بهتر بفهمن، با هم بهتر کنار بیان. و شما اگر میخواید عضوی از اون گروه باشید، بهتر است که این آداب و رسوم و سنن رو به اصطلاح تبعیت بکنید. اما همین که شما میخواید عضو این گروه بمانید یا انجام این کاراش بهتر شما رو با کسانی که در این جمعن سازگار میکنه، خود این دلیل کافی است که شما این سبک، این آداب و رسوم، این سنن رو بپذیرید و پیروی بکنید. اما در مورد اصول اخلاقی اینطوری نیست. یعنی درسته که گاهی وقتا شما ممکنه که ظلم کردن، حق کسی رو ضایع کردن باعث بشه شما در متن جامعه بهتر خودتون رو جا بندازید، ولی به صرف این که شما در متن اون جامعه جا میفتید، این به تنهایی دلیل کافی نیست برای اینکه فرد انجام اون کارها رو توجیه بکنه. بنابراین بعضی از فیلسوفان این معیار رو پیشنهاد کردن که وقتی ما سخن از آداب و رسوم میکنیم، اینا معمولا باید و نباید هاییست که انجام دادن ها. مثل مثلا فرض کنید که شما وارد یه مجلسی میشید، در جامعه ایرانی افراد بلند میشن جلوی پای اون فرد. خب شما اگه توی جامعه زندگی میکنید و میخواید با اون آدم ها زندگی کنید، وقتی فرد وارد جمع میشه شما هم جلوی پاش بلند میشید. این فقط صرفا برای اینه که شما با این جمع همخوانی بیشتری داشته باشید و به اصطلاح بهتر در جمع جای بگیرید. ولی حالا اینکه عده بلند بشن یه عده بشینن، این که اهمیتی نداره. مثلا فرض کنید که در بعضی جوامع هستش که مثلا اینا گوشت بدن پدران مرده خودشون رو میخورن، در بعضی جوامع پدران جسد مردگان خودشون رو میسوزانن یا دفن میکنن. اینا بخش زیادیش آداب و رسومه. البته یه اصل اخلاقی وجود داره که مثلا آدم باید به مردگان خودش احترام بگذاره، اما این اصل اخلاقی در جاهای دیگه ممکنه که در جاهای مختلف ممکنه که به شیوه های مختلفی متجلی بشه. برابری وقتی پای آداب و رسوم صرف این که شما میخواید بخشی از اون جامعه باشید و در اون جامعه پذیرفته بشید، دلیل کافی است برای انجام اون کارها. شما هیچ دلیل ندارید که دلایل خیلی قانع کننده دیگری داشته باشید یا استدلال بکنید که این سبک زندگی که در جامعه شما بهش ملتزمن لزوماً بهترین سبکه. اما وقتی به مسائل اخلاقی میرسیم اینطوری نیست. در مسائل اخلاقی صرف این که شما میخواید همرنگ جماعت بشید، به نظر میاد که دست کم شهود اولی ما میگه که این کافی نیست که بتونه رفتار شما رو به لحاظ اخلاقی موجه و مدلل بکنه. شما باید بشنیم چه شما بگید من این کار کردم برای اینکه یه چیزی ما توی مثلا بیزنس اتیکس داریم که خیلی مواقع افراد مثلا رشوه میدن. برای چی؟ برای اینکه میگن everybody is doing it. همه دارن این کارو میکنن، ما مگه نکنیم از قافل عقب میمونیم یا همرنگ جماعت میخوان بشیم. به نظرم این استدلال در مورد بایدها و نبایدهای اخلاقی کار نمیکنه. این دست کم میتونه یه نشانه باشه برای تمایز آداب و رسوم از ارزشهای اخلاقی. مادامی که آداب و رسوم و سنت ها به این معنای خاصه که عرض کردم مد نظرن، اتفاقا نسبیت گرایی به نظر من کاملا موضوع قابل دفاعیه. این فرهنگ های مختلف آداب و رسوم مختلفی دارن، هیچ دلیلی هم نداره که شما یه آداب و رسوم رو بر آداب و رسوم دیگری برتر بدونید. ما جلو هم میرسیم دستمون میزنیم رو سینه خم میشیم، نمیدونم هندی ها دستمون اینجوری میکنن. مهم نیستش، هیچ دلیلی هم نداره که ما فکر کنیم شیوه ما بهتر از مثلا هندی هاست یا هندی ها بهتر از ماست. در اینجا به نظرم میاد که نسبیت‌گرایی کاملا میتوانه قابل قبول باشه. اما وقتی به بایدها و نبایدهای اخلاقی میرسیم، البته به نظرم بر مسئله فرق میکنه. یعنی ما همیشه میتونیم از خودمون بپرسیم آیا شیوهی که در جامعه ما رفتار میکنن این شیوه قابل قبول و قابل دفاعی هست به لحاظ اخلاقی یا نه؟ عادلانه هست یا نه؟ صرف این که این جامعه داره این کار رو انجام میده به خودی خود به نظر نمیاد که این سوال رو تدارک ببینه که آیا کاری که میکنیم خوبه یا نه. فرض کنید که اکثریت این جامعه مثلا معتقدن که سخت جنین اشکالی نداره، آیا به صرف این که جامعه میگن که اکثریت این جامعه میگن سخت جنین اشکال نداره مشکل حله؟ یعنی هر وقت ما با یه اختلاف اخلاقیش درگیر بودیم، مثلا فرض کنید که من شما در راجع به یوتنیشیا بحث میکنیم در مورد این که آیا مثلا کسی که در شرایط بیماری سخت و سرولاج و غیر است و میخواد که بمیره آیا باید به مرگش کمک کرد یا نه، ما به جایی که وارد بحث و گفتگو بشیم استدلال و دلیل بیاریم بگیم که نمیدونیم، باید بریم رأی‌گیری بکنیم ببینیم نظر اکثریت چیه. اگه اکثریت گفتن که این کار عشق خوبه معلوم میشه که این کار خوبه، اگه گفتن کار بده معلوم میشه که بده. خوب بودن و بد بودن امور بعید است که تابع رأی اکثریت باشه. یه مشکل دیگر هم البته در اینجا وجود داره که یکی از دوستان به درستی بهش اشاره کردن. وقتی ما میگیم فرهنگ یا جامعه، واقعا به کدوم فرهنگ و جامعه ارجاع میدیم؟ برای که فرهنگ و جوامع به صلاح ساب گروپ های مختلف دارن. شما کالچرها یا فرهنگ های زیر مجموعه دارید، یعنی و اینا خیلی مواقع ارزشاشون متفاوته. شما مثلا اگر عضو کلیسای اوانجلیکنا باشید، مثلا فرض کنید که به شما میگن که ازدواج همجنسگراها مثلا اخلاقا نارواست و نباید باشه. اما اگر مثلا فرض کنید که شما عضو یک بوک کلاب باشید، ممکنه اعضا اون بوک کلاب معتقد باشن نه هیچ اشکالی نداره. بالاخره کدومشه؟ آیا داوری اون کلیسا باید تقدم پیدا کنه یا داوری اعضای اون کلوب کتاب؟ توجه کنید، برای این وقتی که شما جامعه متکثره و گروه های فرعی زیادی زیر مجموعه این جامعه هن، اساسا تعیین این که این فرهنگ چی میگه کار دشواریه و لزوما معناش نیست که اونی که صدای غالب داره تعیین کننده و مقوم اون فرهنگی، یعنی صداهای دیگر رو راحتی نمیشه نادیده گرفت. اما یه نکته دیگری که به نظرم باید بهش توجه بشه و در فرمایشات دوستان بود، به کار بردن شیوه های تجربی برای تشخیص خوب و بد اخلاقی. مثلا فرض کنید که ما مثلا بعضی دوستان اشاره کردن که ما مثلا بریم مطالعه کنیم ببینیم که آیا عموم مردم عینیت‌گران یا مثلا فرض کنید که نسبیت‌گران. فرض کنید که البته این آزمایش انجام شده و به نظر میاد که گروه های مختلف و در شرایط مختلف موضع افراد فرق میکنه. این نیستش که همه افراد در تمام شرایط و در تمام طول عمر خودشون نسبیتگرا یا عینیتگرای مطلقگرا باشن. در یه شرایطی و در یه مواردی فرد نسبیتگراست، در یه شرایطی و مواردی نسبیتگرا نیست. ولی من مطمئن نیستم که این مطالعات پرسش اخلاقی رو فیصله بده. یا مثلا فرض کنید که در نوروساینس الان کارهای خیلی مهمی درباره اخلاق میشه و دوستان متخصصی که در جمعن بهتر از من میدونن. مثلا فرض کنید که ما خیلی خوب امروز میدونیم که بالا رفتن بعضی هورمون ها در بدن احساس همدردی رو در ما بیشتر میکنه، بالا میبره. مثلا فرض کنید که اگر میزان اکسیتوسین در بدن ما بالا بره، احساس همدلی، همدردی، سیمپاتی در ما افزایش پیدا میکنه. راحت تر میتونیم و بسیار اختلافاتمون رو با دیگران حل و فصل بکنیم. یا مثلا فرض کنید که شما اگر بعضی مناطق مثلا مغز رو که تحریک بکنید، در اونجا افراد از حجم خشونتشون کمتر میشه. توجه میکنید؟ یعنی یه رفتارهایی ما داریم میکنیم که کاملا ریشه های بسیار نورولوژیک داره در بدن ما. ولی بازم مطمئن نیستم که در اینجا اینی که مثلا فلان قسمت بدن ما فلان ماده رو ترشح میکنه، ما فلان جور رفتار میکنیم، این نشون بده که انجام اون کار اخلاقا خوبه یا بده. این فقط داره یه کورلیشن رو نشون میده بین ترشح فلان کمیکال در مغز و برای مثال فلان رفتار در انسان. یعنی این شما این کمیکال در مغز ترشح بشه، ما مستعدیم که فلان رفتار رو انجام بدیم. خیلی خوب، اما این سوال دیگری است که آیا انجام اون رفتار اخلاقا خوبه یا بده. برای مثال ما کاملا ممکنه که مثلا فرض کنید که بتونید مثلا بعضی از افراد هستن که کروموزوم هاشون XYY، بعضی از مرد هستن که یک کروموزوم Y اضافی دارن، خب اینا کاملا مستعد رفتارهای خشونت‌آمیزن. ما کاملا میتونیم توضیح بدیم که چرا این رفتارهای خشونت‌آمیز این فرد انجام میده. برای اینکه اون کروموزوم ایگرگش مثلا فرض کنید که میزان تستوسترون فرد رو مثلا به نحو تصاعدی میبره بالا مثلا، و این منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز در فرد میشه. اما خب حالا این که ما تونستیم کورلیشن رو توضیح بدیم، آن معنیش اینه که رفتار خشونت‌آمیز بالاخره خوبه یا بده؟ این سوال بی جواب میمونه. و این سوال است که به لحاظ اخلاقی برای ما مهمه و نسبیت گرایان اخلاقی بناست که این مسائل اخلاقی رو جواب بدن، نه اون کورلیشن ها. اما در مورد نکته که یکی از دوستان فرمودن که آیا نسبیت گرایی میتونه یه فعل باشه، من مطمئن نیستم منظور دوست بزرگواری که این رو گفتن چیه. نسبیت گرایی که با اینجا بحث کردیم این نظریه است. این نظریه که تلاش میکنه داده های اخلاقی رو به نحوی توضیح بده در یه منظومه بزرگتر. یعنی ما یه مجموعه باورهای علمی داریم، یه مجموعه باورهای اخلاقی هم داریم. میخوایم این باورهای اخلاقی رو در دل اون باورها جا بدیم به نحوی که سازگار باشن. حالا اینو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ خیلی جورا میشه این کار کرد. نسبیت گرایی یه پیشنهاد است برای این کار. پیشنهادات دیگری هم وجود داره که ما اونجا بحث نکردیم. مثلا فرض کنید که ابجکتیویسم، ریالیسم، اینا کاملا به شیوه های دیگری تلاش میکنن همین داده ها رو برای ما توضیح بدن. بنابراین این عرض کنم که نسبیت گرایی پیش و بیش از هر چیز باید یه نظریه تلقیش کرد، نه یه رفتار. اما البته نسبی گرایان کاملا ممکنه که یه جور خاصی رفتار بکنن که عرض کردم به لحاظ روانی به نظر میاد که بیشتر مستعدن برای رفتارهای مداراجویانه. خیلی اصلا ممکنه اینجوری نباشن. اتفاقا من یه متنی میخوندم، این سخنرانی میخوندم از بوسیلینی، و موسولینی اتفاقا ریلیتیویست بود و از نسبیت گرایی اخلاقی دفاع میکرد. در سخنرانیش صریحا میگه که ما یکی از به اصطلاح افتخاراتمون در حزب نازی آلمان اینه که ما لحاظ اخلاقی نسبیت گرا هستیم. ولی شما ببینید از دل اون نسبیت گرایی البته تسامح در نیامد. ولی شما ممکنه بگید که نسبیت گرایی رو میشه به عنوان یه نظریه هم به لحاظ فلسفی و هم به لحاظ اخلاقی نقدش کرد. من با حرف شما موافقم. یعنی نسبیت گرایی بعضی از انتقاداتی که من بهش مطرح کردم انتقادات فلسفیه، ولی بعضی از انتقادات هم انتقادات اخلاقیه. مثلا این که نسبیت گرایی قوت اخلاق رو میگیره و در نتیجه امکان این که ما بتونیم رفتارهایی رو که در فرهنگهای دیگر ناروا میتونیم نقد بکنیم رو از ما میگیره، نه اینکه ممتنعش میکنه، ولی از قوت و جدیتش میکاهد. به نظر من یه نقصان اخلاقیه، این اینکه از اهمیت به اصطلاح داوری اخلاقی میکاهد، به نظر من یه نقصان اخلاقی. اما اینکه مثلا فرض کنید نسبیت گرای اخلاقی دوچار یه تناقضه، مثلا از یه طرف میگه که خودش رو مبتنی میدونه بر اصل تنوع و اختلاف نظر، یعنی یکی از استدلالایی که نسبیت گرایان میکنن اینه که فرهنگ‌های مختلف درشون اختلاف نظر وجود داره. اما بعد که شما خود موضع نسبیت گرایی تر میشه، معلوم شه که در نسبیت گرایی اصولا اختلاف نظر خیلی جایی نداره. چرا؟ برای اینکه فرض کنید که من میگم که مثلا فرض کنید که خود ارضایی اخلاقا نارواست و شما میگید نه خود ارضایی اخلاقا هیچ اشکالی نداره، ظاهرا ما با هم یه اختلاف نظر داریم، اما از منظر نسبیت گرایی اخلاقی اینجوری نیست. من وقتی میگم خود ارضایی به لحاظ اخلاقی اشکالی نداره، همیشه در یه چارچوب خاص میگم، بذاره اسمش رو A، و شما در یه چارچوب دیگر در یه فرهنگ دیگه وقتی میگی خود ارضایی اشکال داره، توی چارچوب دیگری میگی که اسمش رو بذاریم B. در واقع اون چه که من میگم اینه که خود ارضایی در نسبت با چارچوب ارزشی A اشکالی ندارد، و اینکه شما میگید خود ارضایی در چارچوب نظام ارزشی B اشکال دارد، این دوتا که اختلاف مشکلی با هم ندارن، یعنی اینجا اختلاف نظر نیستش. من یه نظری دارم، شما یه نظر کاملا متفاوتی دارید، تخالفی در بین اینا نیست. چرا؟ اگه ما هر دو در داخل یه سیستم بودیم و من میگفتم نسبت به الف بد است و شما گفتید نسبت به همین سیستم خوب است، اون وقت ما اختلاف داشتیم. اما شما اختلاف بینافرهنگی معنا نخواهد داشت، یعنی نسبی گرای فرهنگی با این فرض شروع کرده که اختلافات بینافرهنگی وجود داره و این معیر نظریه ماست، اما وقتی نظریش رو مطرح میکنه اصولا چیزی به اسم اختلافات بینافرهنگی وجود نداره. خب این یه نقیصه فلسفیه، توجه میکنید؟ برای نسبیت گرایی رو هم لحاظ فلسفی و هم از لحاظ اخلاقی میشه در بارش به نظر من داوری کرد، ولی اینکه خود نسبیت گرایی رو یه فعل بدونیم به نظرم محتاج توضیحات بیشتریه. اما یه نکته رو دوستان ارائه اشاره کردن در مورد مسئله خیر غالب یا مثلا یوتیلیتاریانیزه. نظریات اخلاقی یوتیلیتاریان در واقع اینا نسبیتگرا نیستن، برای اینکه نظریات یوتیلیتاریان معتقدن که یه اصول اخلاقی حداقل اصل فایده گرایی وجود داره که این مطلق و همه جا صادق است، یعنی امر خوب آن است که بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد فراهم میکنه. خود این دیگه امر به اصطلاح تابع فرهنگ نیست، ترجمه کنید. بنابراین نسبیت فایده گرایی در اصل و ذات خودش اصولا که امر به اصطلاح ناقض نسبیت گراست. نسبیت گرایان نمیتونن از این موضع دفاع بکنن، برای اینکه مضمون نسبیت گرایی اینه که هیچ امر ارزشی فرافرهنگی یونیورسال وجود نداره. ترجمه میکنید؟ مثل اینکه شما بگید که یکی از این نسبیت گرایان بسیار برجسته فیلسوفی به اسم هرمان، اون میگه ببینید شما نسبیت گرایی رو اگه میخواید بفهمید مقایسه کنید با نظریه نسبیت آینشتاین درباره حرکت. وقتی که شما در نظریه نسبیت میگید یه موجودی در حرکت هست، ظاهرش اینه که شما دارید یه ادعای مطلق میکنید، ولی به واقع ادعای شما مطلق نیست. هیچ حرکت مطلق مستقل از فریمورک وجود نداره، پوینت آف رفرنس وجود نداره، ترجمه میکنید؟ بر همین قیاس ایشون میگه هیچ امر ارزشی مطلق مستقل از فریمورک وجود نداره. اما یوتیلیتاریانیزم دست کم یه اصل اخلاقی به صورت مستقل از فریمورک وجود داره تا بهش باور داره و اون اصل به صورت یوتیلیتی هستش، اصل خیر برتر. بنابراین حالا خواه شما یوتیلیتاریانیزم رو بپذیرید خواه نپذیرید، یعنی درست بدونید موضوع رو یا ندونید، در یه مورد ما میتونیم توافق کنیم که یوتیلیتاریانیزم به صورت با متا اخلاق نسبیت گرایانه سازگار نیست. اما این نکته رو دوستان فرمودن در مورد که آیا چیز اخلاقی میتونه باشه؟ از کجا بفهمیم یه چیز اخلاقیه یا نه؟ مثلا خوردن کباب اخلاقیه یا نه؟ کشتن میتونه اخلاقی باشه یا نه؟ اگر شما از یه نسبیتگرا بپرسید به شما میگه که بستگی به اون چارچوبتون داره. ترجمه کنید، در یه سیستمی کاملا اخلاقی اشکالی تنده، در یه سیستمی دیگه هم کاملا غیر اخلاقی اشکال داره و این دو سیستم کاملا میتونن هم عرض و هم ارزش باشن. ترجمه کنید، شما هیچ دلیل نداشت باشه که یکی رو بر دیگری ترجیح بدید و اصولا شما دلیلی ندارید که یکی رو بر دیگری ترجیحش بدید. اینا اینجوری به شما جواب خواهند. اما من معتقدم که نه، ما کاملا میتونیم بحث بکنیم. یعنی فرض کنید من معتقدم که خوردن کباب اتفاقا لحاظ اخلاقی کار نادرستی و ما میتونیم با هم روشبش گفتگو کنیم. یعنی ما میتونیم، ممکنه که هیچ مبنای متقنی برای شروع بحث نباشه، ولی من و شما میتونیم از اینجا شروع کنیم. مثلا فرض کنید که من و شما توافق میکنیم که اعمال درد ناروا بر موجوداتی که قابلیت تجربه درد و لذت دارن کار بدیه. ممکنه من و شما روی این توافق بکنیم. اون وقت اگر من و شما روی این توافق کردیم، وقت میتونیم ببینیم که آیا مثلا خوردن مثلا یه کباب در یه مثلا بعد از ظهر مثلا جمعه یا شنبه، آیا این اعمال درد و رنج ناروا بر حیوانات هست یا نیست؟ ترجمه میکنید؟ یعنی به نظر من میاد که گرچه ما لزومن و هیچ وقت ممکنه به یک جواب قاطع نرسیم، اما میتونیم جوابای نادرست رو، جوابای ضعیف رو تشخیص بدیم و از دایره بیرون بگذاریم. ترجمه میکنی؟ یعنی ممکنه که من و شما نتونیم نهایتاً به یه جنبندی نهایی برسیم درباره یه اصول مورد اتفاق، اما حداقل اینکه در این گفتگو تیم بعضی از باورها رو از دایره حذف بکنیم. و خود این به نظرم یه پیشرفته. شما در علم دو جور میتونید پیشرفت کنید. یکی اینکه دانش تازه پیدا کنید، گزاره‌های صادق به مجموعه دانشتون اضافه کنید. یکی اینکه از مجموعه گزاره‌های کاذب گنجینه دانشتون اطلاعاتتون کم بکنید. اونم یه جور پیشرفته. هرچی شما گزاره‌های کاذب کمتری در مجموعه باورهاتون باشه، خب این شما رو به حقیقت در واقع به این ترتیب نزدیک‌تر می‌کنه. اما اینکه آیا ما باید عرض کنم که اخلاق رو، امور اخلاقی رو به لحاظ قانونی الزام آور بکنیم یا نه، جوابش هم بله است هم نه. بعد از بستگی داره شما البته موضعتون درباره قانون چه باشه. لیگال پوزیتیویست ها، کسانی مثل هارت و دیگران، مثل به اصطلاح میگیم که پوزیتیویست های قانونی، اینا در واقع معتقدن که قانون و اخلاق دو تا عرصه کاملا مختلفن و قانون شرطی به اخلاق نداره. کاملا شما ممکنه یه قانونی داشته باشین که غیر عادلانه باشه ولی به لحاظ قانونی اعتبار داشته باشه. اما کسانی هستن در حوزه فلسفه حقوق که به اصطلاح نچرال لا تیوریست هستن، قائلین به نظریه قانون طبیعی. اونا معتقدن که اگر چیزی قانونی ناعادلانه بود، به معنل من المعانی، به یه معنای اون قانون بسیار از حیث قانونی هم اعتبار نداره. یعنی اخلاقی بودن شرط لازم قانونی بودنه. اینجوری بگیم اخلاقی بودن شرط لازم قانونی بودنه. اما آیا هر امر اخلاقی هم باید قانونی بشه؟ نه لزومن. ببینید یه چیزایی ممکنه قانونی کردن یه امور اخلاقی خیلی خرج داشته باشه، بار سنگین باشه، تحقیقش پر هزینه باشه. مثلا فرض کنید که ما بیاییم غیبت کردن رو غیر قانونیش بکنیم. خب حالا این که پلیس چجوری مثلا تو خونه دو نفر نشستن دارن غیبت میکنه، کجا بدون تحقیق بکنه؟ درسته؟ ولی اگر شما در پابلیک مثلا اومدید و اعتبار و آبرو یه نفر رو بردید، در اونجا شما میتونید در اونجا قانون پاکش بذاره و حل و فصل بکنه. در خیلی مواقع ارزش نداره که ما در واقع قانون رو وارد بکنیم. بنابراین گرچه امور اخلاقی رو میشه تحت شرایطی و در مواردی به لحاظ قانونی هم الزام آور کرد، برای مثال ما معتقدیم که به لحاظ اخلاقی قتل انسان بیگناه کار اخلاقا نارواه، قانون هم این رو صحه میگذاره، یعنی کار غیر قانونی هم هست. اما مثلا فرض کنید که شما به همسرتون یه دروغ مصلحت آمیز بگید، مثلا حالا کس نمیاد شما رو برای این زندان ببره و نبایدم ببره. توجه میکنید اوی بحث اخلاقی. در اخلاق ما به شیوه های دیگری اخلاق رو اعمال میکنیم. یه پلیس درونی داریم که احساس گناه هست. guilt feeling در واقع تنبیه درونی ماست وقتی که امر خلاف اخلاق انجام میدیم. یه بخشش هم مجازات های اجتماعی هست. وقتی شما کار غیر اخلاقی انجام میدید، دیگران در واقع با تغییر رفتارشون، با سرزنش کردن شما یا حتی با مطرود کردن شما از جمع خودشون شما رو مجازات میکنن. بنابراین ما یه مجازات های قانون به اصطلاح اجتماعی و نه قانونی هم داریم. کسانی مثل ارسطو و غیره معتقد بودن که اخلاقی زندگی کردن موجب شکوفایی شخصیت افراد هم میشه. بنابراین یه جوری طبیعت هم کسانی رو که ظالمانه رفتار میکنن یه جوری مجازات میکنه. بنابراین ما یه سری مجازات های درونی روانشناسانه داریم، مجازات های طبیعی داریم اگر شما اون موضع ارسطویی رو بپذیرید، و البته سری مجازات های اجتماعی هم داریم. و بدون اینکه لزوما شما لازم باشه که مجازات های به اصطلاح قانونی برای این امر تدارک ببینید. یه نکته را مطرح کنم در مورد اخلاق تکاملی که دوستان بهش اشاره کرده. ببینید اخلاق تکاملی اتفاقا یه شاخه مهمی از به اصطلاح فرا اخلاق و در مقام توزیع اخلاق و خیلی خیلی هم مؤثره. یعنی ببینید مثلا فرض کنید که اگر یه جامعه انسانی به این جنبندی برسه که مثلا از نوزادان خودش به درستی محافظت نکنه، درسته؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این گروه اگر از به اصطلاح نسل جدید خودش به درستی حمایت نکنه بعد از مدتی محو میشه. بنابراین به لحاظ تکاملی این ایده که شما از نوزادان خودتون، از فرزندان تازه به دنیا آمده خودتون باید به دقت و به شدت نگهداری بکنی یه ارزش اخلاقی که ارزش تکاملی هم داره. و خیلی از ارزش‌های اخلاقی ما کاملا ممکنه که ارزش‌های تکاملی هم داشته باشن. اما به نظر من میاد که اولا اینجوری نیستش که مفهوم تکامل در اصطلاح این اتفاقا نکته که خود داروین در اون کتاب تنوع انواعش اونجا اشاره میکنه. یه وقتی که ما اینجا از تکامل سخن میگیم، تکامل منظورمون پیشرفت اخلاقی نیست، پیشرفتی که به سمت خیر نیست. تکامل یعنی که شما یه صفتی پیدا میکنید که به شما این امکان رو بیشتر میده که زاد و ولد بکنید، ترجمه کنید و بقا پیدا بکنید، همین ترجمه کنید. اما این صفت که ارزش تکاملی داره لزوما اخلاقا هم ارزش داره یا نه، این یه سوال دیگریه که من بعید میدونم که اخلاق به اصطلاح نظریه تکامل بتونه بهش پاسخ بده. یعنی گاهی وقتا شما ممکن رفتارهای اخلاقی رو بر مبنای مثلا فرض کنید که نورولوژی ما، بیولوژی ما توضیح بدید، گاهی وقتا ممکن بر نتیجه ارزش تکاملی اونا توضیح بدید. شما در اینجا به اصطلاح اوریجین اون صفت رو توضیح دادید، اما سوال از اوریجین، ریشه، سرچشمه یک رفتار غیر از سوال درباره ارزش اخلاقی اون رفتار. اینی که مثلا فرض کنید که من مثلا فرض کنید به یه نیت خیری یه کاری رو بکنم لزوماً ارزش اون فعل رو رقم نمیزنه. اینی که مثلا رفتار من ناشی از ژنتیک من باشه معناش این نیستش که اون رفتار طبیعیه، کد آن کد طبیعیه، لزوماً هم خوبه. در فلسفه ما یه بحثی داریم، یکی از فلسفان اخلاق یه استدلالی میکنه و اون استدلال اینی که گاهی وقتا بهش میگن مثلا مقالطه طبیعی بودن، و اون اینه که وقتی شما میگه یه چیزی طبیعیه از این که چیز طبیعیه بر نمیاد که اون چیز خوبه، ترجمه میکنید کاملا ممکنه که اون چرا که شما طبیعی میدانید و به واقع هم طبیعیه به لحاظ اخلاقی چیز بدی باشه. مثلا فرض کنید که تمایل به تجاوز در مردان گروه هم در به اصطلاح شامپانزه ها و این به اصطلاح گونه های انسان نماهای نزدیک به انسان از جمله ظاهرا در سابقه خود ما آدم ها تمایل به تجاوز در مردان خیلی وجود داره، یعنی ارزش تکاملی هم داره. یعنی این تمایل به این که مرد تلاش میکنه که هرچه بیشتر به اصطلاح اسپرم خودش رو بگسترانه. برای ارزش تکاملی داره، تمایلی به تجاوز در مردان. ولی حالا اینکه چون تجاوز مثلا ارزش تکاملی داره، به لحاظ اخلاقی هم کار شایسته ایه، نظرم کاملا پاسخش روشنه که نه، اینطوری نیستش. این نکته رو من اینجا اشاره کنم چون درباره به اصطلاح سنت خودمون بحث کردیم. ببینید در فرهنگ اسلامی معاصر ما، مرحوم آقای طباطبایی بحث رو مطرح کردن که آقای سروش هم خیلی بهش پرداختن و این بود که در اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسمشون یه بحثی کردن تحت عنوان که احکام اخلاقی همشون اعتباری هست و بنابراین هیچ ریشه‌ای در واقعیت ندارن. مرحوم آقای مطهری نقدی کردن به ایشون که این در واقع به اصطلاح مبنایی که شما اختیار کردید نهایتاً به یه جور نسبیت‌گرایی اخلاقی و البته اوشون به نظر تعبیر شکاکیت رو به کار می‌بره که تعبیر دقیقی نیست. احتمال زیاد منظورشون نسبیت‌گرایی اخلاقی، نسبیت‌گرایی اخلاقی می‌انجامه و ایشون در واقع آقای مطهری انتقادی که به آقای طباطبایی داشتن این بود که این حرف شما نادرسته، احکام اخلاقی اعتباری نیستن و ریشه در واقعیت دارن. این که احکام اخلاقی اعتباری هن جوری که خود آقای طباطبایی تفسیرش میکرد این بود که نهایتاً محصول توافق و اعتبار فردی یا اجتماعی، یعنی جامعه اعتبار میکنه چیزی رو به عنوان خوب و بد. آقای مطهری در واقع این برای اینکه از اون مشکل نسبیت‌گرایی پرهیز بکنن این ادعا رو که احکام اخلاقی اعتباریان رو نفیش کردن گفتن این غلطه برای اینکه به جور شکاکیت میانجام. آقای سروش که متوجه این بود خصوصا ریشه هیومی، یعنی به صراحت نظیر این ایده رو در هیوم هم دیده بودن، ایشون طرف طباطبایی رو میگیره و میگه بله احکام اخلاقی اعتباری هست، وقتی اعتباری هست طبیعتا اخلاق نسبی هم خواهد شد. این کاملا هم رویکرد نسبیت گرایانه است که واقعیت اخلاقی رو به واقعیت اجتماعی تحمیل میده. همونطوری که ما زبان رو میآفرینیم اخلاق رو هم برای مثال میآفرینیم، همونطوری که نهاد قانون رو میآفرینیم نهاد اخلاق رو هم میآفرینیم. من البته با هر دو نظر مخالفم، یعنی هم به نظر من موضعی که آقای سروش ازش دفاع میکنن به نظر من به لحاظ فلسفی قابل دفاع نیست، احکام اخلاقی اعتباری نیستن، دست کم همه احکام اخلاقی رو نمیشه اعتباری دانست. و نکته دوم با آقای مطهری هم موافق نیستم که ایشون میگن که اعتباری دانستن احکام اخلاقی لزوماً و حتما به شکاکیت میانجامد. من به نظرم به نسبیت می انجامد اما به شکاکیت نه. مقاله‌ای که من تو این کتاب عرض کنم که حدیث حاضر و غایب در اونجا آوردم درباره همین بحث احکام اعتبار و حقیقی در اندیشه‌های طباطبایی و مطهری، در اونجا من مفصلا درباره این نکته صحبت کردم که به اصطلاح اعتباری دانستن احکام اخلاقی اونچنان که طباطبایی و سروش میگن لزوما به نسبیت گرای اخلاقی می انجامه و از نظر من و به توضیحی که مختصرا همینجا به جنبه‌هاش اشاره کردم موضع به لحاظ فلسفی قابل دفاعی نیست. ولی از اون طرف به نظرم داوری آقای مطهری هم درست نبود که داوری های اعتباری دانستن احکام لزوما به شکاکیت اخلاقی می انجامه، اون لزوما به نسبیت گرایی می انجامه نه به سر شکاکیت. حالا این وقتی دوستان به این بحثم علاقمند بودن میتونن به اون مقاله در کتاب حدیث حاضر و غایب مراجعه کنن و مطالعه کنن. به نظرم من تقریبا تمام نکات که دوستان گفتن رو کمابیش اشاره کردم. یه نکته فقط مون که اگر اجازه بدین هم بگم که یکی از بزرگواران توضیح دادن که ما میتونیم اخلاق رو بر مبنای مثلا قطعیت مرگ یا درد و رنج و اینا بنا بکنیم. من به یه معنا با این ایده موافقم، به نظرم این رویکرد خوبیه، برای یه چیزایی به نظر میرسه که در طبیعت انسان یونیورسال است و شاید شما بتونید رو مبنای اخلاق قرار بدید. مثلا فرض کنید همین این ایده که ما باید از فرزندان خودمون مثلا دفاع بکنیم، یا مثلا ببینید یه شهر یونانی اسمش یادم رفته مثلا سایرین یه هم چیزاییه. یه رسمی اینا داشتن، اینا ارسطو در کتاب پالیتیکسش میگه، میگه که در اونجا در کتاب سیاستش ارسطو میگه که یه گروهی بودن در یکی از شهرهای یونان که وقتی قتلی، کسی مرتکب قتلی میشد و قرائن کافی نبود که نشون بده آقای فلانی واقعا قاتله، رسمی بود که اگر یه تعدادی از خانواده مقتول، مثلا فرض کنید که 20 نفر 30 نفر از خانواده مقتول بیان دادگاه و شهادت بدن که این آدم قاتله، ولو اینکه اصلا در اونجا نبودن و اینا، همین کافیه برای اینکه قاضی این فرد رو مجرم بدونه و قصاصش بکنه و بکشتش. خب ارسطو میگه که خب این معلومه که این کار غیر عادلانه‌ایه. حالا نکته جالب اینه که در فقه اسلامی ما سنتی داریم به اسم قسام یا قسامه، دقیقا همینه. یعنی چیزی که امروز هم اجرا میشه، اتفاقا اخیرا یه پرونده قضایی در ایران بود که سر و صداش در اومد، همجوری بود، یه پسر 18 ساله رو متهم کردن که کسی رو انداخته تو چاه و کشته، ولی قرائن کافی نبود برای اینکه اینو محکوم بکنن. قاضی گفت خب 50 نفر از خانواده محکوم بیان و عرض کنم که شهادت بدن. اومدن شهادت دادن، قاضی هم گفت خب ایشون مجرم است و باید عرض کنم که اعدامش بکنیم، که خوشبختانه دارن در دادگاه تجدید نظر نقض شد. ولی ببینید تقریبا ما همه معتقدیم که این عدالت اینجوری نیست. آخه یعنی چی عده خانواده مقتول بیان در صحنه نبودش، خبری ندارن، بیان شهادت بدن، مثلا بگن که از نظر ارسطو این کاملا ما یه شهود قوی داریم. معلوم هر جو باشه داوری ما اینکه کسانی که به همچی تلقی از عدالت معتقدن دارن اشتباه میکنن، نه اینکه خب اونام یه نظر دارن ما هم یه نظر داریم، هر دو به یک اندازه صادق است. اما به این نکته باید توجه کرد که مثلا مفهوم درد رو که دوست ما پیشنهاد کردن، مفهوم درد هم اینجوری نیستش که خیلی مفهوم بیولوژیکی باشه. تجربه ما از درد خیلی خیلی وابسته به فرهنگه. مثلا شما ببینید در میان رواقیون، ببینید رواقیون اصلا اون مناسبتی که ما با درد داریم رو ندارن، بلکه برعکس در واقع معتقد بودن که اصلا چیزی به اسم درد وجود نداره و اصلا درد چیز بدی نیست. بنابراین اینی که کسی تجربه درد در زندگی داشته باشه، این لزوما چیزی نیستش که فرد رو به گریز از اون تجربه ها بر بیانگیزه. بنابراین میخوام بگم که در اینجا پیچیدگی های هم وجود داره، ولی دوستانی که این موضعی رو که شما پیشنهاد کردین در پیش بگیرن، در واقع به یه معنا معتقدن که نسبت‌گرای اخلاقی نادرسته و این موضعی که در واقع خود ارسطو و ارسطویان در پیش گرفتن، ارسطو و ارسطویان در واقع میگن که در نهاد و در طبیعت انسان ویژگی های وجود داره که یونیورسال است و اخلاق نهایتاً بر مبنای این به اصطلاح عناصر طبیعی و یونیورسال شکل میگیره. بنابراین پیشنهادی که دوست عزیز ما اینجا مطرح کردن در فلسفه سابقه داره و اگر دوستان علاقمندن میتونن اخلاق نیکوماخوس و ارسطو رو بخونن که در واقع تلاش کرده یه قرائتی از این نوع اخلاق رو به دست بده. اگر چیزی از قلم من افتاد لطفاً بفرمایید. من به نظرم اومد که کمابیش به نکات دوستان اشاره کرد. اتفاقاً یه تحقیقی شده درباره ریپابلیکن ها و دموکرات ها در امریکا که اینا به لحاظ اخلاقی به کدوم از این نظریات نزدیکترن. اگر اشتباه نکنم واقعا چپ ها به اصطلاح به لحاظ نظری به نسبت‌گرایی اخلاقی نزدیکترن و راستا به مطلق‌گرایی اخلاقی. ولی به هر حال عرض من اینه که همچون مطالعه شده و این وقت اگه علاقمند بودید من میتونم بگردم پیدا کنم و مطلب رو در اختیارتون بگذارم. اما ببینید یه نکته در فرمایش دوستان بود که من مایلم حتما تصحیحش بکنم. ببینید نسبیت گرایی اخلاقی اصلا ربطی قائل به مطلق بودن در هیچ سطحی نیست. به محض اینکه شما نوعی مطلق اخلاقی رو، ارزش مطلق یا فرا چارچوبی رو فرض بکنید، از نسبیت گرایی اخلاقی اومدید بیرون. ببینید نسبیت گرایی اخلاقی مثل اینه، فرض کنید که من یه لیوان آب میذارم جلو، میگم قیمت این لیوان چیه؟ نسبیت گرای اخلاقی میگه هیچ قیمت واقعی این لیوان نداره. افراد میشینن چونه میزنن بسته به نیازی که دارن، بسته به قدرتی که دارن. من میگم 5 دلار، شما میگی 10 دلار، اینقدر بالا پایین میریم به تناسب شرایط. گاهی وقتا قیمتی میشه 10 دلار، گاهی وقتا یه شرایطی میشه قیمت این لیوان آب ممکن بشه 1 میلیون دلار. یعنی این آب هیچ قیمت واقعی نداره، یه چیزی به اسم قیمت واقعی نیست. اینجوری نیستش که ما به علت نقصان دانشمون قیمت واقعیشو نمیدونیم. اگه شما در موضع خدا هم که قرار بگیرید که فرض کنیم همه چی رو میدونه، خدا میگه آقا این آب قیمت واقعی نداره، قیمت این آب اونیه که محصول نگوشیشنه. توجه میکنید؟ بنابراین نسبیت گرایان در واقع حرفشون نیستش که خوب و بدی وجود داره و ما دانشمون نقصان داره و فهمیدیم خوب چیه بچه یا در کارمون خطا کردیم و اشتباه کردیم. حرفشون اینه که اساساً چیزی به اسم خوب و بد مطلق وجود نداره، همیشه در چارچوب یه نگوشیشن یه خوب تعریف میشه، یعنی چارچوب ارزشی. شما چارچوب عوض کنی خوب و بد هم جابجا میشه، یعنی یه نگوشیشن، یه شرایط دیگه، یه چیز دیگه میشه خوب و بد. چیزی به اسم خوب و بد واقعی وجود نداره. اما ما درباره وجه ایجابی این نظریات بحث نکردیم، یعنی من نگفتم که مثلا موضع بدیل و رقیب چیه. ببینید مطلق گرایی یکی از مواضع بدیله. مطلق گرایی بدیل، مطلق گرایی به این معناست که فرد به یک نظام چارچوب ارزشی معتقده و معتقده که این صادق است و بقیه کسانی که با این نظام یا با این سیستم ارزشی مخالفن خب اشتباه میکنن. این یه جور مطلق گرایی. اما ما یه جور مطلق گرایی دیگری داریم که گاهی وقتا بهش میگن به اصطلاح نسبت گرایی، ریلیشنیزم، نه ریلیتیویزم، بات ریلیشنیزم. ریلیشنیزم حرفش اینه که ما یه سری اصول کلی داریم، اما تطبیق این اصول کلی در شرایط مختلف ممکنه جوابای متفاوت بده. بهترین مثالش علم طب. شما وقتی میرید در مدرسه طب یه چیزای قوانین، یه تئوریای کلی اینا یاد میگیرید، اما فردا که میرید تو مطب میشینید به تناسب بیمارتون شما باید اون اصول رو تطبیق بکنید. این بیمار شرایطش که فرق بکنه، شما اصول رو، اصول جدیدی تطبیق میکنید، اصول رو به نحو متفاوتی تطبیق میکنید به تناسب شرایط، به تناسب بیمار. شما رفته رفته باید این مهارت رو کسب بکنید. فرق یه پزشک خوب زبده کارآزموده با یه پزشک خام در میزان اطلاعاتشون نیست، ممکنه هر دو یه به اصطلاح یه اندازه دانشمند باشن. تفاوت پزشک خوب اینه که اون پزشک خوب میدونه شرایط، تفاوت شرایط رو، تفاوت بیماران رو به شامه تیز خودش تشخیص میده و اون اصول کلی رو متناسب با این شرایط تطبیق میکنه. بنابراین نسخه‌ای که این پزشک برای مریض اول مینویسه با نسخه‌ای که برای مریض دوم مینویسه فرق میکنه. توجه میکنید؟ یه بچه‌ای که سرماخورده میاد براش یه دارو مینویسه، یه آدم بزرگسال که سرماخورده میاد براش یه داروی دیگه مینویسه. توجه میکنید؟ درسته که در جای اصول کلی وجود داره، اما اطلاق این اصول به تفاوت شرایط موقعیت ها، به تفاوت کانتکست و به تفاوت افراد متحساسه. یعنی فرض کنید که وظایفی که شما به عنوان یه پدر داری، بچه شما اون وظایف نداره. شما به عنوان یه پدر یه وظایفی داری که بر عهده فرزند شما فرض نیست. بنابراین این یه جور مطلق گرایی به این معنا که به ارزش های فرا به اصطلاح فرهنگی قائل است، اما در این حال به اصطلاح فلکسیبیلیتی داره، یعنی معتقده که ما همیشه در اطلاق شرایط و اصول به شرایط خاص باید نسبت به تفاوت و ویژگی های خاص شرایط و افراد حساس باشیم. بنابراین اون یه اصل، مثلا فرض کنید من یه مثال ساده پیش و پا افتاده بزنم. فرض کنید که ما میگیم که یکی از وظایف حکومت اینه که از شهروندانش باید محافظت بکنه، از جمله باید در مورد مثلا تغییرات محیط زیستی و کلایمت هم باید حساس باشه و محافظت بکنه. خب حالا این حکومت وظیفه محافظت از شهروندانش در اون قسمت‌هایی از مملکت که هوا سرد و سردسیری یه چیزه، در اون جایی که هوا گرم و مرطوب و عرض کنم استوایی، یه جور دیگه هست در اونجا که هوا خشک، وظیفش فرق میکنه. وظیفه کلیش حمایت از شهروندانه، ولی به تناسب شرایط شهروندان و نوعشون اون وظیفه در مقام عمل و شرایط خاص ترجمان مختلف پیدا میکنه. بنابراین به این معنا شما میتوانید مطلقگرا باشید و تنوع رو به رسمیت بشناسید. یعنی مطلقگرایی منافی تنوع نیست. یه مواقع ممکنه که یه اصل در شرایط متفاوت واقعا هیچ وقت، یعنی در شرایطی که این اصل در تطبیق این شرط اصول در شرایط الف کاملا ممکنه که به نتایج متفاوتی برسه وقتی شما همون اصول رو در شرایط دیگه. یه مثال دیگه بزنم. مثلا شما مدرسه جنگ میرید، در جنگ شما انواع تاکتیکا، اصول، نظریات و غیره رو میخونید، درسته؟ اما یه فرمانده زبده وقتی که وارد میدان جنگ میشه، فرمانده زبده بلافاصله تشخیص میده که نقاط سوق الجیش در این در واقع منطقه کجاست، کجا آسیب پذیر، کجا نقاط قوته، و به تناسب این شرایط دشمن کیه، امکانات دشمن چیه، و به تناسب این دانش، نظریات، اصولی رو که در مدرسه آموخته تطبیق میکنه. ارسطو یه نکته خیلی مهم داره و میگه که ببینید اصلا آموزش اخلاقی یعنی این، آموزش اخلاقی یعنی این که شما رفته رفته از طریق تقلید، از طریق نگاه کردن به دست بزرگان، معلمان اخلاقتون، شم اخلاقی پیدا میکنید. یعنی وقتی با یه موقعیت اخلاقی قرار میگیرید، فرق به یه آدم بلاز حکیم پخته و یه آدم خام اینه. آدم پخته نه که تجربه زندگی داره، تا با یه شرایط تازه مواجه میشه میفهمه که بلاز اخلاقی کدوم جنبه های این شرایط مهمه، کدومش مهم نیست. این اون سردار جنگیه، این اون طبیب حاذقه. ارسطویی شما این را از محیط، از خانواده، از تربیت، از مشاهده معلمان، بزرگان اخلاق یاد میگیری، الگوهای جامعه. اینا به شما این چشم به اصطلاح نکته بین در حوزه اخلاق رو می آموزن. همینطوری که شما یه طبیبی یه اکسری به شما نشوندن، از نظر من که چشم ناآزموده دارم این اکسری مجموع خطوط در هم بر هم بی‌معناست. اما یه رادیولوژیست تا اینو نگاه میکنه کلی اطلاعات مفید از این صفحه سیاسفید پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه چشمش ترین شده و میدونه که اون اصول اخلاقی رو چجوری باید تطبیق بکنه. البته همینطور که عرض کردم ما موضوع بحثمون نسبیت گرایی بود و درباره نظریات بدیل نسبیت گرایی بحث اینجا نکردیم. فقط من خواستم این تأکید رو بکنم که نسبیت گرایی موضع اخلاقی که میگه چیزی به اسم خوب و بد وجود ندارد. خوب و بد در واقع همون چیزیست که در چارچوب‌های خاص تعریف میشه. و بحث یکی از دوستانم اشاره کردم، فکر کنم آقای سامی بودن، که آیا ما چیزی به اسم واقعیت اخلاقی داریم یا نه. اگر شما رئالیست اخلاقی باشید، بله، ما یه چیزی به اسم واقعیت اخلاقی داریم. توجه میکنید؟ و سوال اینه که البته این واقعیت اخلاقی چیه؟ اون البته بحثی که باید در جای خودش بشه.